تا کنون در این رشته از سفرها حضور احمدی نژاد در هر کشوری موجب اعتراض و تظاهراتی از سوی مخالفان وی شده است. در همین حال اعضای جامعه یهودیان بولیوی در اعتراض به دیدار احمدی نژاد از این کشور دست به اعتصاب قضا زدند. رئیس جمهوری اسلامی قرار است در پی سفر به بولیوی به ونزوئلا و سنگال سفر کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام، بفرمایید.
ببخشید
آقای
دکتر. من یه مشکلی داشتم.
باید بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم.
الان بهتره؟
کمی بهتر شد، بفرمایید.
بعد من لیسانس همو دارم تموم میکنم، بعد تصمیم گرفتم که تغییر داشته بدم. بعد لیسانس هم هوافضا بود. بعد اینکه مثلا رفتم خوندن دیدم مثلا هیچ خیلی علاقه ندارم. بعد تصمیم گرفتم که حالا بعد اینکه مثلا یکم تحقیق کردم و اینا، تصمیم گرفتم برم روانشناسی. بعد حالا مثلا به تا جایی که خودم فکر میکردم خیلی مثلا رفتم از کسایی که دانشجوی روانشناسی بودن، استادای روانشناسی، از دانشجوهای رشته خودمون پرسیدم، مقایسه کردم، علاقه خودم رو سنجیدم، دیدم علاقه دارم به روانشناسی. بعد ولی به خانوادم نگفتم اولش، تا اینکه مطمئن شدم و شروع کردم. بعد کم کم به خانوادم گفتم.
مثلا خبر بد رو باید به نصب. اولا شما چجوری هوا و فضا رو اول انتخاب کردی؟ از نظر این جا رو به شما تحمیل کردن یا خودتون انتخاب کردی؟
نه، چون من حالا تو ایران اینطوری هست که اول رتبه های کنکور میاد بعد.
نه اونا رو میدونم، میخوام ببینم چقدر آزادی عمل داشتید یا چقدر شما از کجا همچین انتخابی کردید.
من خیلی کس نداشتم، آگاهی نداشتم نسبت به رشته این که انتخاب کردم، فقط میدونستم یکم نزدیک مکانیکه. نسبت به بقیه رشته هم خیلی آگاهی نداشتم، مثلا میخواستم برم مکانیک بازم نسبت به اون دیدی نداشتم. بعد طبق چیزایی که پرسیده بودم که اومدم مثلا مکانیک، مثلا نزدیک مکانیک انتخابش کردم.
آخه شما یه چیزی میگید قربونتون، یادم که لیسانس داره، من یه چیزی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه گفتن نزدیک اونه، در حالی که راجع اونم هیچی نمیدونستم. خب وقتی یه چیزی نزدیک یه چیزی است که آدم هیچی نمیدونه که واسه چی نخواهد دونست. یعنی میدونی چی دارید برای من میگید؟ اینه که میخوام ببینم آخه علت اینکه اون سر قبلی مونده، میخوام ببینم سر بعدی از کجا میره روانشناسی رسیدی. برای که الان مطلبی که گفتید، حالا اگر میگفتید مجبور بودم گفتم یه دانشکده برم، چای دیگه انتخاب نمیشدم، منطقی به این نچرستم که میخوام درس بخونم، حالا هرچی میخواد باشه میتونستم بفهمم. ولی من چون دیدم این رشته میگن نزدیک مکانیک، راجع مکانیک هم هیچی نمیدونم، پس تصمیم گرفتم برم اونجا، برام تعجب آور استدلالتون.
نه در واقع خب به خاطر این بود که چون تو ایران مثلا اینطوریه که بیشتر یه رشته هایی رو بورسه، بعد منم رتبم بد نبود، اون هم طبق این رشته هایی که رو بورس بودم، مثلا اول برق و بعد مکانیک تو انتخاب کردم.
حالا به من بگید دو تا چیز خوبی که در روانشناسی یا سه چیزی که خوبی که در روانشناسی دید با خودتون در ارتباط دیدید چیه؟
یکی این که در مورد این که دوست داشتم با آدم ها ارتباط داشته باشم.
اوکی دیگه چی؟
بعد اینکه مثلا نتیجه کارم رو ببینم، مثلا اینطوری نباشه که با یه فرضیاتی سر کار داشته باشم که اصلا به صورت یه ذهنیات نه واقعی هست.
اوکی دیگه چی؟
یه بعد اشان برازم خیلی جالبتر.
آیا پیچ مثلا درسی تو دوره دانشگاهتون برداشته در جهت روانشناسی که امتحانشو بود؟
اصلا چیز نداشتم هیچ.
حالا هیچ کتاب مقدمی بر جام روانشناسی مثلا Introduction to Psychology یه کتاب هم خوندی؟
بله خونده بودم قبلش، مثلا قبل اینکه اصلا تصمیم بگیرم بیام قطعی کنم خوندم یه چند تا کتابی که توی دانشگاه یه رشته های روانشناسی میخونم، بعد خوشم اومد.
نه مثلا باز سوالمو تکرار میکنم، اینتروداکشن بود، مقدمه‌ای بود در روانشناسی یا مثلا یه بحث روانشناسی بود راجع به مثلا رابطه یا عشق؟ نه میخوام اونو بدونم.
نه مقدمه بود.
اوکی خب اون مهمه، چون مهمش این است که مقدمه رو خونده باشی. خب حالا نگرانیتون چیه؟
نگرانی این بود که پدرمادرم بعد شدیداً مخالفت کردن. بعد
دلیل اونا چی بود؟
خب میگفتن که تو اینطوری که میکنی باعث میشه که 4 سالت کاملا از بین بره، دیگه بعدش هم معلوم نیست تو روانشناسی چطوری باشی.
نه آره سوال من این است که شما کجا الان هستید؟
من تهرانم.
خب آخه در تهران رو نمیدونم، ولی شما اگر در امریکا باشید یا خارج درس بخونید خیلی از وقت شما رو میفرستن میتونید به دوره فوق لیسانسی مقدار درس ها رو جبران میکنید، حتی به اندازه 6 ماه به یک اعتبار عقب نمیافتید.
اینجا هم اینطوریه، ولی پدر مادرم میگفتن که یعنی تو نمیتونی الان
نه سب کنید. ببینید قربونتون شما من میگید پدر و مادر من گفتن تو با 4 سال عقب بیافتید، بعد خودتون میگید در ایران هم اینجوریه. آخه این اون چه استدلال بیپایه است که اونا میکنن؟ شما چرا جوابش نمیدید؟ هنوز به شما مسئله است. ای من برگشتم به شما گفتم این رشته شما رو 4 سال عقب میندازه، شما گفتید نه خیر عقب نمیندازه، من هنوز میتونم اون حرفو بزنم؟
نه مشکل من اینه که من خیلی شدیدم وابستم به حرف مام بابام، بعد اونا
عزیزم صبر کنید. من اگر به شما برگشتم گفتم شبان روز 27 ساعته شما میگی من چون خیلی وابسته هستم به حرف بابام مامام، خب شما حالتون بده، شما مریضید. من یادم قراره که کسی که حرف بی خودی میزنه قبول کنه، هر کی میخواد باشه. وابستگی یعنی چی؟ یعنی اگر پدر مادر شما حرف غلط زدن درسته؟
در واقع قبول نکردم، ولی خیلی به هم ریختم. این دوباره مردد شدم که چرا مثلا نکنم، مثلا اشتباه میکنم. بعد
آخه ملاک مثلا... شما عزیزم قربونتون، ملاک من تو زندگی چیه؟ ملاک من واقعیته یا ملاک من اینه که مامانم چی گفت. بله به اونا که استدلالی کردن که غلط بود، شما باز به من بگید استدلال اونا که غلط بود که 4 سال عقب میافتی. حالا بعد پدر مادر پیشنهادشون این بود که شما چه رشته ای رو بخونید؟
میگفتن همین هوافضا ادامه بده، یا اینکه برو یه رشته مهندسی که نزدیک هوافضا باشه، نه اینکه خیلی دیگه بری علوم انسانی.
اوکی، حالا اونو میشه فهمید ولی استدلال اولشون نه. حالا شما چرا فکر میکنید به این دنیا آمدید پدر مادرتون رو باید راضی کنید؟
نمیدونم، وقتی راضی نمیشن خیلی استرس دارم.
خب بنابراین بچه اید دیگه، شما بچه اید، شما کودکید و پدر و مادر میتونن نظرشون بدن. برای چرا پدر و مادر شما اصلا باید یه همچین توانایی و نفوذی داشته باشن و شما رو کودک نگه دارن؟ فایده این که شما دختر 3 ساله باشید برای اونا چیه؟
نمیدونم.
ببینید عزیز، یه پدر و مادر دانا، یه پدر و مادر مهربان تو این زمین ها هیچ دخالتی نمی کنه، اصلا اهمیت نداره. من یه چیزی به شما بگم، چون بارها گفتم، من پسرم رفت، پسر بزرگم اول رفت 2 سال پزشکی، در حقیقت دانشکده‌ای رفت چون نمراتش خوب بود، که اصلا وارد اون مرحله شد که 2 سال اول رو درس بیولوژی بخونه برای که بره پزشک بشه. بعد عوض کرد، بعد 3-4 تا رشته رو تو اون 2 سال بعد عوض کرد. 3 ماه بعد از اینکه فارغ التحصیل شده بود، چون هنوز یادمه، تو خونه نشسته بودیم، برگشتم بهش گفتم پرهام جان بالاخره تو لیسانس رو تو چی گرفتی؟ وقتی من گفتم تعجب کردم، چون اگر یه کسی من میگفت اون رو احتمال میدی میگفتم نه. حالا علتی می مثلا کار دخالت ندارم یه کسی بگیره بشینه برای بچهش تصمیم میگیره، و شما هم تابع اونا باشید، شما بذار اطلاعاتتون رو بیشتر کنید، انتخابتون بکنید، مسئولیت انتخابتون رو بپذیرید. بعدم اگر 5 سال یا 15 سال بعد فهمیدید اشتباه کردید، تا زایی بتونید ثابتش کنید. نکردم نکردید، چرا اونا باید داره شما تصمیم میگیره؟ چرا اشتباه شما مهمه نباید بشه ولی اشتباه پدر مادرتون در مورد شما اشکالی نداره؟ حالا بذار صبر کنید، بذار پیام ها رو بشنوین یه کمی، بذار یکم من بگید واقعا چتونه، خودتون کجا ایستادید، چه خبر است. من در خدمت هستم شنوا رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
الله اکبر، الله
اکبر. تو دیوانه شدی؟ عقل لعنتی داد دست دادی؟ چی سر خودت آوردی؟ زندگی تو به خاطر اون عرب لعنتی سیاه کردی.
شایدم بکنه.
این پسر پاک خل شده، تو با شرف بزن دیگه. از دست کارای این من دارم سکته قلبی میکنم. چرا این بلا رو سر ما میاری؟ مگه ما چی کار با تو کردیم که این بلاها رو سر ما میاری؟ ها؟ مگه ما چی کار با تو کردیم؟ ازش دیگه متنفرم.
نه بنی، تو نمیتونی از پسرت متنفر باشی، اون پسر خوبیه.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها، پخش از شرکت ترانه.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8066. For a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. در شرایط اقتصادی امروز، اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتها صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز، مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی.
مهرگیا. برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم عزیز. این رشته‌ای که شما دارید، اگر مثلا احتمالاً می‌خواستید اینجا کار بکنید، چه نوع کاری رو به شما میدادن یا چه نوع کاری احتمالاً براتون فراهم بود؟
من تابستون برای کارآموزی رفته بودم، من سازمان فضایی رفتم، همش کار تحقیقاتی، این چیزی که اصلا دوست نداشتم.
کار تحقیقاتی یعنی چی؟ در چه زمینه؟
یعنی این که همش بری سرچ کنی، مثلا ببینی فلان ماهواره چجوریه و کپی کنی بیاری. اصلا کار عملی خیلی کنه، چون که واقعا خیلی دوست
نداشتم. حالا کارهای دیگه ای داری تو این زمینه که باشه، حالا اینجا ممکنه این باشه، یا یعنی اینکه معمولا کارها از همین قبیله؟
این معمولا چون برای دخترها تو ایران اینجوریه، خیلی بازار کار نداره.
اوکی، خب حالا سب کنید هی بری سراغ پدر مادرتو بگید عزیز این داستان کار منه، علاقه که خودم ندارم، محیطش هم اینجوریه، نوع کارم اینه، هنوز میگن برو همونو بخون، یا رشته پهلویی که میگن تو شما میتونید برید، کدوم رشته است؟
اونا میگن مثلا یه رشته مثل صنایع انتخاب بکن، نمیدونم یه چیزی که نزدیک باشه، خیلی دور نباشه.
مثلا صنایع، مثلا تو صنایع اگر پدر و مادر این پستی میکنن، چه جور کاری پیدا میکنین شما؟
کارش بهتر هست، زمینه کاریش زیاده، ولی باز این چیزی که خودم خوشم نمیاد از مهندسی ها اینه که اصلا یه ریاضیات و حل مسئله واقعا استعدادشو ندارم. یعنی تو این 4 سال فهمیدم که مثلا چیزی که مسئلهی که به من میدادن همش حفظی بود، چیزی یکم خارج از این مسئله حفظی میدادن اصلا نمیتونستم حل کنم.
خب اگر فرض کنید همین مسئله بی که شما من گفتید به پدر مادرتون بگید، هنوز سر چی اصرار میکنن و چرا اونا اصرار میکنن؟
اونا نگران آینده هم.
که چی میشه؟
که من الان 4 سال عقب، این 4 سال هم
ای باز شما که رفتی سر همون حرفی که بیپایه بود.
بعد میگن که آخه معلوم نیست که تو
هیچی معلوم نیست، من هم میتونم سکته کنم بمیرم، یه هم شد حرف. نه حالا به من این سوال رو جواب بدید که اونا فکر میکنن که فرض بفرمایید در حالت عادی و معمولی شما بدید همین رشته رو ادامه بدید یا برید روانشناسی رو ادامه بدید، بعد از 4 سال فرض کنید تو هر دوتاش فوق لیسانس دکترا بگیرید، اونا فکر کنن درآمد شما اینجا چقدر و اونجا چقدره؟
فکر میکنن حوافظا بیشتره.
مثلا چقدر بیشتر؟
مثلا میگن که تو روانشناسی خیلی موفق نمیشی، یا یه روانشناس خیلی پایین، سطح پایینی میشی که درآمد درست حسابی نداری، بعد مثلا حوافظا خیلی بهتره، بعد میگن مثلا خیلی فرق میکنه، مثلا 2-3 برابر فرق میکنه.
حالا شما خودتونم فکر میکنید که اگه برید دکترای روانشناس بشید با شناختی که از خودتون دارید در مقام، اصلا فقط موضوع پول مطرحه، در حالی که اگه برید صنایع بخونید دکتراتون اونجا بگیرید، واقعا این 3 برابر اون درآمد داره؟
نه فکر نمیکنم.
خب پس آخه ببینید، ما ببینید عزیز، ما با هم سر واقعیت که نمیتونیم اختلاف نظر داشته باشیم، یعنی شما که نمیتونید برگردید بگید اینجا تهران نیست، اینجا توکیو، یا الان فرض کنید اینجا سه شنبه است، یا شما شب سه شنبه یا شنبه شبید، شب چهارشنبه هستید، بگید نه حالا فرض رو میگیریم جمعه است. آخه شما با هم پدرم و مادرتون اختلاف به مقدار زیادی واقعیت رو دارید، اونا برای خودشون دنیا رو تبدیل کردن به چهارشنبه، شما میگید دوشنبه، ای بسا هیچ کدومش هم نیست، شنبه است. اونو باید فهمید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تا خواهریم که من آخریم.
اون دوتا چقدر فاصله دارن با شما؟
یکیشون از من 1 سال بزرگتره، یکیشون 4 سال.
پدر جون خودشون چی خوندن، چه میکنن؟
خودشون ادبیات خوندن، بعد چیز بودن، دبیر بودن، بعد استاد دانشگاه هستن.
مدرکی که دارن چی آخرین مدرکشون؟
فوق لیسانس.
ایشون چه رفتن ادبیات خوندن که خودشون شاید از رشته‌های فنی چطور فکر کردن خودشون دوست نداشتن ولی ادبیات خوندن؟
چون چیزی که استدلال کردم من اومد خودشون رشتهشون یه باستانشناسی بوده و تغییر رشته دادم به ادبیات. بعد تنها چیزی که میدونم از این که تغییر رشته دادم این بود که گفتم باستانشناسی خیلی کارش سخته، اصلا تعطیلی نداره اونینو.
خب حالا سوالتون از من چیه عزیز؟
من سوالم اینه که من همین
مثلا بیبی شدم که مثلا نه من فقط حرفم به شما نه آخه عزیزم حرفم این است که بزرگ شین مسئولیت زندگی و انتخاب و تصمیمتون رو بگیرید. من پشت فرمون میشنم انتخاب غلط بکنم تام خودم دیگران رو بکشتم بدم، من که میتونم بیرم پدر مادرم بگم حالا بپیچم به چپ یا به راست، اونا حرفشون زدن. شما یه تستی اگر هست هستن مراکزی که میتونن استعداد و قابلیت های شما رو ببینن. علاوه ما قرار بریم دنبال کاری که دوست داریم، چون کاری که دوست داریم انجام بدیم، شغلی رو انتخاب کنیم که دوست داریم، هم توش بهترین میشیم، هم بدونی که رنج ببریم درد ببریم کار به آخر میرسونیم. کاری که دوست نداریم ما رو هر روز شکنجه میده. بله به شما به عنوان یه دختر تو جامعه ایرانی تو محیط فنی و مهندسی خیلی جایی ندارید. من نمیدونم پدر مادر شما چجوری فکر میکنن. بله حالا اونا فکر خودشون رو بکنن، نظر خودشون دارن، ولی خب به صورتی که شما دارید با من صحبت میکنید. شما چند سالتون عزیز؟
من
23 سالم. خب نیست شما 2-3 ساله اید. شما یه جوری مثل بچه های 2-3 ساله ای که موندن بالاخره حالا بستنی بخورن یا کیک بخورن موندید. نکنید. یعنی به نظر من ذره بحث رو جدی بکنید. به علاوه اگر فکر میکنید که علاقه و اشتیاقی دارید برید دنبال علاقه و اشتیاقتون. به پدر مادرم بگید نظرتون رو میفهمم، احتمالم داره اشتباه بکنم و پشیمون بشم، ولی میخوام برم دنبال چیزی که دوست دارم. به همین سادگی. دلیلم نداره. و بعدم از اشتباهتون نترسید. انسان جایز الخطا که سهل حتمی الخطا است. اشتباه کردید که کردید. بله والا اشتباهی نیست. یعنی بنده حالا فرض بفرمایید اومدم. اولا انسان همیشه میتونه ناراضی باشه. همه آدما از هر کاری که میکنن به اعتبار ناراضی. دوم اینکه به هر حال انسان تو زندگیش انتخاب میکنه، مگر سر ازدواج، سرش آوردن بچه‌اش، سر محل زندگیش. به هر حال ما با یه انتخابی بعدن محدود میشیم تو اون انتخاب. در نتیجه یه مقدارم عادیه. این همه نگران اشتباه و شکست بودن که نمیشه شد. تازه خودش اون بیشتر رو هم از پا در میاره. بله ولی تازه من اشتباه کردم یا شکست خورم یه رنج میبرم، شما کردن داری 10 برابر بیشتر از اون رنج میبرید. من اصلا نمیفهمم این نظام ذهنی رو، میفهمم از کجا میاد، ولی به نظر من اینقدر غیر واقعی، اینقدر غیر معقول، اینقدر غیر حتی اخلاقی و انسانیه که حد نداره. یعنی یه تجاوزه، یه دخالت. من فقط یه دختر
چه واقعا از همین حرفی که مثلا ما هم بابام زدن، هیچ مثلا گفتن که تو اصلا همش نمیدونم موفق نبودی تو این 4 سال، هی اینطوری گفتن تو موفق نمیشی. بعد واقعا از شکست میترسم، مثلا میترسم امسال قبول نشم. بعد با اینکه خوب میخونم بعد امسال قبول نشم، بعد به شکست که فکر میکنم انگیزم از دست میدم. من که خیلی میترسم مثلا قبول نشم دوباره مامان بابام شروع کنم بگن دیدی قبول نشدی ما بهت گفتیم.
آخه اصلا اون که فشه عزیز قربون تو، اصلا پدر و مادر بزرگوار شما هر 5 دقیقه من گفتن دیدی قبول نشدی، خب نشدم که نشدم، اصلا تو چرا اهمیت میدی؟ آخه داستان خیلی جالبه ها. هی من برگردم شما بگم 23 سالته، واه چقدر بد، 23 اه 23 اه، تو بگی همجوری من دارم ناراحت میشم، خب من دیوونم. چه اهمیتی داره آخه؟ شو برای خودت چه داستانی درست کردی؟ ما اومدیم تو این دنیا که یک کسی هر کی میخواد باشه، خدا باشه، هر روز از اون بالا بیاد پایین، اگر بالاست بیاد بگه دلی خراب کردی برگرده بره من اهمیت میدم. چه همه خوب کردم یه انسان ناقص معیوبم که اشتباه کردم و میکنم، خواهم کرد، افتخارم هم اینه که اشتباه میکنم، ولی که از طریق اشتباهس به جای میرسم. مثلا میفهم شما چرا نگرانید یه روز جواب بگی، جواب کیو بگی؟ بله پدر و مادر شما که تازه اون رشته رو رفتید که به قول تو هر روز اومدن به تو گفتن تو هیچی نمیشی یا نمیدونم فلان و بهمان، اونا معلومه دو تا آدم نگاتیو و منفی هستن. پدر تو هم که معلم هستن و چیزی که از معلم یاد گرفته اینه که شما عقل نداری، سرتون نمیشه. متاسفانه اشکال کار برخی از رشته ها همینه دیگه، ما رو تبدیل به یه خودخواهی و خودمداری میکنه که بیا و ببین، چون همیشه صبح تا غروب با یه آدم نادان سر و کار داریم به عنوان معلم. ممکنه ذره ذره این فرض رو بعضی اون بکنیم که تنها دانای جهان ما. نه عزیز ول کن، اهمیتی نداره، برو رشته تو انجام، هر روزم بگو اصلا هر روز اصلا بنویس اصلا بنویس اصلا بدین وسیله اعلام میدارم که من یک دختر ساده احمقی هستم که اشتباهات بزرگ کرده و میکنم و شکست های بزرگ خورده و میخورم، ولی میخوام برم رشته رو بخونم. بفرمایید امضا بذارید دست، هر وقت خواستید اینو نشونم بدید. تا کی ما میخوایم برده و بنده ی افکار عقاید دیگران باشیم؟ تو انتخاب درست تو باید بکنی، پای انتخابت هم بیستی، هر کم ناراحت ناراحت، شکستم خوردی، اشتباه هم کردی کردی. برای حالا چه اشتباه و شکستیه؟ شما اگر فرض بفرمایید فردا رفتی با یه آدمی ازدواج کردی، اون آدم ترجیحش این بود که شما مدتی بیشتر صرف دو تا سه تا بچه‌تون کنید، شرایط زندگیتون به گونه‌ای بود که خواستی و خودت هم به این نچرسی یه رشته دیگه بخونی تو خونه بمونی، حالا چی میشه همین رشته؟ همین رشته‌ای که پنبه میشه، همه این در رنج‌ها و دردها رو بیخودی بردی. اگه میخوای رو پای خودت بیستی که کاملا من باش موافق هستم، رشته رو انتخاب کن که خودت دوست داری و درست میدونی و میخوای علاقمندی. حالا تازه برفرض اصلا رفتی توی رشته‌ای که حقوقش نصف حقوق دیگه، ولی ازش راحتی؟ من یادم باید حتما ببینی کجا حقوقش بیشتره. اینجوری بود که خب اصلا ما فقط یه کار بیشتر تو دنیا نداشتیم، اونی که از همه بیشتر حقوق داشت. اصلا من تعجب میکنم، یعنی اصلا باور نکردم. میتونم بفهمم توی خانواده‌های ایرانی چرا همه دارن تو کار هم دخالت کنن، همه از وسط شکم و روده همدیگه رد میشن میرن، برای همه دارن تصمیم میگیرن، در حالی که برای خودشون حتی یه تصمیم درست هم نگرفتن. راست هم کاری که الان میکنی، چون همین حرفی که الان دارید به من میزنی، اگر پدر و مادر تو کسانی هستن که این حرفا رو بزنن فاجعه است. ببین عزیز، من دو تا پسر دارم، هرگز 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 یه دفعه بهشون نگفتم که شما اشتباه کردید یا اشتباه میکنید یا چیزی نمیشید یا درس نمیخونید یا به جایی نمیرسید یا این کار هست یا اون کار. حتی سر تصمیمای بزرگ و مهمی که هر دوتاشون گرفتن که اصلا من باش موافق نبودم، کاملا حمایتشون کردم. تازه اشتباه کردن که کردن. یعنی این چه نگاهیه؟ چقدر آدم باید وحشت داشته باشه از همه چیز جان؟
همین یعنی چیز که میگیم که دخالته، یکی از چیزایی که میترسن که قبول مثلا قبول نشن اینه که یعنی خب پدرم و مادرم شهرستان هستن، اگه قبول نشن باید برم شهرستان دیگه سال بعد.
خب بعد... تو بهترین کار این است که جایی بری که حتما قبول بشی، چون مهمترین موضوع مثلا این که اونجا نری. چقدر واقعا ببین چقدر عشق وجود داره بین این آدمای سرزنش کننده و بچه‌هاشون، که بچه‌ها تنها دلیل و مسئله اصلیشون اینو درست میگی عزیز، اینه که میخوان فرار کنن، اینه که میخوان اون دور و بر نباشن. بنابراین یه رشته انتخاب کن که مطمئن میشی قبول میشی، اون مهمه، و یا حداقل به هر حال شاید به تو فرصتی بدن که درست رو بخون. ولی خب این حالی که برای تو به وجود آوردن تو رو از هر کاری میاندازه. یعنی ما یه مقدار زندگی همین جوریش به اندازه کافی بسیار بسیار سخت و مشکل. این که دفعه یه آدم دیگه هم یه مقدار موضوع و مطالب عجیب و غریب و سنگین دیگه رو رو آدم بریز. یعنی من یه اتومبیلی هستم که باری که خودم زدم دو برابر ظرفیتم، حالا یه کامیونم بیاد بیفته روی من. یعنی این چیزا واقعا نمیخوام بهت بگم عزیز، من رو اصلا یه همچی پدر و مادره دلم میخواد من روبروم داشته باشم تا بهشون بگم و با صحبت بهشون نشون بدم چقدر غیر واقع بینن، چقدر غیر معقول و غیر منطقی هن، چقدر غیر عاقلانه حرف میزنن، چقدر بی انصافن، چقدر خودمدارن، چقدر خودخواهن، چقدر پرتوقع و پر انتظارن، چقدر خودشون ده ها و صد ها اشتباهی بزرگ کردن ولی حالا میخوان بذارن که فرزندانشون به حساب خودشون اشتباه نکنن که خودمون بزرگترین اشتباه.
خب اونا هم فکر میکنن این میگن چون ما اشتباه کردیم شما نباید اشتباه کنید، اینطوری استدلالشون اینه
دیگه. از این خنده‌دارتر برای شما اشتباه کردم، من میخوام اشتباه خودم بکنم. برای شما اشتباه خودتون که زندگی خودتون کردم، من میخوام زندگی خودم اشتباه بکنم. خب ببین الان پس معلوم شد خودشون هم قبول دارن اشتباه کردن، من که نمیدونستم. برای اینکه همینه دیگه، برخی از اوقات چون من اشتباه کردم پسرم نباید اشتباه کنه. خیلی جالبه، چون بچه‌های من قرار زندگی منو جبران کنن، اونا قرار خسارت منو بدن، اونا قرار یه جوری من چیزی رو که شکستم و از بین بردم و برای من درست کنن، اونا قرار کاری بکنن که من دوست دارم، اونا قرار کاری بکنن که من میخواستم بکنم و نتونستم. فاجعه است که یه آدمی خودشو اینچنین مالک و اداره کننده و کنترل کننده یه کسی دیگه بدونه. میفهمم چی میگی عزیز، همینجاست که قرار این پدر و مادرای عزیز به هوش بیان، هر کی مال زندگی خودشو بکنه، این همه خون دل برای تو به وجود بیارن، این همه تو رو نگران و مضطرب و پریشان کنن، افسردت کنن، از پا درت بیارن، اشتباه پشت اشتباه بکنی، برای فرار دست به کارهای عجیب و غریب بزنی، به خاطر اون آگاه و ناآگاه مثلا توی رابطه بری ازدواج علکی بکنی و تمام عمر 60 سال رنج ببری، سه تا بچه دیوونه هم در بلند درست کنی، به خاطر اینکه بابای تو خواسته تو در رشته تحصیلی برای یه دختر اشتباه نکنی چون خودش در زندگیش اشتباه کرد. آخه فاجعه. یه ذره قراره به خودمون بیایم، یه دنیایی هست که قراره زندگی خودشو بکنه. حرف داریم، نظر داریم، پیشنهاد داریم، توصیه داریم، تو رو بردارن برن پلو دو تا آدم متخصص آگاه بشینید حرف بزنید مشورت کنید، بعد بگن انتخاب تو، انتخاب تو دخترم، هر کی هم کردی ما پشت سر دیست دادیم حتی اگر غلط میدونیم. این راهشه که تو هم بتونی آزادانه آگاهانه تصمیم بگیری و اگرم تو راهت خواستی برگردی راحت برگردی، نه اینکه گوشه ذهن تو همیشه نگران تو باشه که ای دو سال بعد یا پنج سال بعد خراب شد یا بد شد که اصلا معنی نداره و یا خودت پشیمون شدی حالا اونا هم بیان بزنن. خب بزنن، هر روز صبح برو اونجا بزنن تو سرت که تو اشتباه کردی، خب چی میشه؟ این خیلی بیرحمیه، خیلی بیرحمیه که آدم به کسی که چیزی گفته و نکرده و بعدن خراب شده بگه من به تو گفته بودم. بیرحمیه، این بیشرمیه برخی از اون، این نمک پاشیدن زور زخم یه نفری. وقت حالا نگران اون حادثه ای، تو چرا بزرگ نمیشی عزیز؟ تو چرا کور و کر نمیشی که نبینی نشنوی؟ ما وقتی که بخوان
بعضی وقتا میخوام، یعنی تلاشم رو میکنم موفق میشم، ولی بعضی وقتا نمیتونم.
خب برای که معلومه، برای که از 23 سالگی میفتی تو 2-3 سالگی. کمک بگیر عزیزی، کمک بگیر که بتونی مستقل و آزاد رو خب پای خودت بیستی، خودکفا باشی و بتونی انتخاب خودت و تصمیم خودت رو بگیری تا اینکه ببینی دیگران چه میگن. هر رشته است، من نمیدونم چه رشته برای تو خوبه، من نمیدونم اصلا امکانات و شرایط تو چه هست، ولی تنها چیزی که میدونم این است که من آمدم تو این دنیا زندگی کنم و دلم میخواد کسانی که مدعی هستن منو دوست دارن و من نزدیکن این فرصت رو به من بدن، حرفشون رو بزنن، موافقت و مخالفتشون رو با دلیل، سند، مدرک اعلان کنم، منو کمکم کنن که بتونم تصمیم و تشخیص درست بگیرم، ولی حق انتخاب رو به من بدن، مسئولیتش هم به عهده من بگذارن، منم خودم این گونه به موضوع نگاه کنم. به هر حال من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی خیلی
ممنون. مواظب خودت باش. مرسی عزیز.
خدا.
خدافظ. شنگ نجمن با ما باش. چهارشنبه 25 نوامبر. Thanksgiving. Gibson Amphitheater, Los Angeles.
دوباره محشر میکنم زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم زندگی از سر میکنم، آسمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم.
چهارشنبه 25 نوامبر
نبیده پیکش را نگفته باور میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم.
در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت‌ماستر، تلفن اطلاعات 888-LA-9211 و 877-184-8444. این صداست که میماند.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
من دوست دارم فیلم فرزانه رو دوباره هم ببینم.
خیلی کمدی و پراحساسه.
فیلم سینمایی فرزانه تحسین شده در فستیوال فیلم نیویورک، همه روزه در انسینو تاون سنتر.
بهترین تفریح خانوادگی امسال ما بود.
فیلم فرزانه رو حتما ببین.
برنامه حلال مشکلات مردم.
بفرمایید.
اسم من شیلا، 32 ساله، همسرم ایرج 45 ساله، 2 سال ازدواج کردیم ولی همیشه جنگ و مرافع داریم.
چرا؟
اون اهل سواحل خلیج فارس و عاشق ماهیه، من از بوی ماهی متنفرم، بعضی وقتا به حالت قش میفتم.
سرکار شیلا خانم، من حیرت میکنم، آخه کسی از بوی ماهی قش نمیکنه، این چه حرفی میزنین؟ حالا سوالتون چیه؟
من همسرمو دوست دارم ولی میترسم این جنگ و مرافعه‌ها کار ما به جدایی بکشه، چه کنم؟
سرکار شیلا خانم، ساده است، استفاده از تون ماهی به جای ماهی، بهترین نوع، اونم هم اسم شما شیلا، که باید یه نونوه به آخر اون اضافه کنی.
یعنی منظورتون تون ماهی شیلا نه؟
درود بر شما سرکار خانم، خوشحالم که جنگ و مرافعه شما خاتمه پیدا میکنه.
تون ماهی کوشر شیلانه تهیه شده فقط از فیله ماهی بدون تکه‌های سیاه، 100% خالص. تون ماهی شیلانه با امگا 3 فراوان، یک غذای مفید دریایی خیلی خوشمزه را با لیمو ترش و جعفری یا سبزی پلو نوش جان کنید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی رو من همین امشب سه‌شنبه 24 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی، امشب 7:10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس. همچنین این نکته را عرض کنم که فردا شب به خاطر مصادف بودن با شب تانکسگیوینگ، کنفرانس چهارشنبه من در اورنج کانتی تحت عنوان خانواده امروز برگزار نخواهد شد و کنفرانس روز پنجشنبه در المپیک کلکشن با عنوان ایران امروز و فردا ایران رو پنجشنبه نخواهم داشت. هر دو کنفرانس چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده خواهد بود. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک از لس آنجلس و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند. به هر حال اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. احتمالاً تا آخر این ماه کابین بیشتر نخواهد بود، به نظر چنین میرسه. این است که اگر مایل تش بیارید بهتر است که زودتر اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام. با لطف کنید بلند صحبت کنید، خیلی صداتون آهسته است.
بله آقای دکتر، من خواستم یه موضوعی رو خدمت مطرح کنم. ما جدیداً امریکا اومدیم، حدود 8 ماه با خانواده اومدم و
میشه ببخشید بفرمایید خانواده از چه کسانی ترکیب و تشکیل شده؟
من با همسرم و سه فرزندم.
بچه ها چند سالن؟
دختر بزرگ من که بیشتر صحبتم در مورد ایشون 14 سالشونه، یه دوقلو 9 سالم دارم که یک دختر یک پسر هستن.
بله.
خدمتتون عرض شد که موردی که برای ما پیش اومده اینه که من خانوادم چه تو ایران چه اینجا از یه حجاب نسبی برخوردارن و ما مسلمونیم و خدمتتون عرض شد که خانومم و دخترم هر دو از روسری یا شال استفاده میکنن، البته نه به اون شکلی که خیلی به اصطلاح حالا چجوری عرض کنم خدمتتون، خیلی کیپو یا خیلی گرفته باشه، به طور معموله. و دختر من با انتخاب خودش این کار رو داره میکنه. یعنی من روز اول حتی اومدیم امریکا ازش خواستم که خودش انتخاب کنه که اگر راحت نیست میتونه بدون روسری هم به مدرسه بره، ولی ایشون میگه که من خودم دوست دارم و حتی نمازش هم میخونه. موردی که خیلی برای ما مهمه اینه که ایشون توی مدرسه، حالا مسئله حجابش حالا خیلی مهم نیست، حالا روزای اول ازش میپرسن که چرا روسری سرته، که خوبشون توضیح میداد و توضیح مشکلش حل شده و دختر من تمام مواردش رو به من و مادرش هم در میون میذاره. تا امروز هر موردی که بوده این بچه جوری پرورش پیدا کرده که با ما مشورت میکنه. موضوعی که جدیدن برایشون پیش اومده اینه که پسرها اظهار تمایل به ارتباط با ایشون میکنن و علاقه بهش نشون میدن. ایشون از نظر ظاهری ظاهره نسبتا زیبا و جذابی داره، نوع لباس پوشیدنشون هم که نسبتا خوبه و برخورد اجتماعیش هم نسبتا خوبه، دوستان زیادی تو مدرسه خوب دختر داره، ولی پسرها اظهار علاقه کردم و میاد با من صحبت میکنه میگه من چه کار بکنم. راستش منی که همیشه به ایشون میگفتم که با من میتونه مشورت کنه، من توی این موضوع موندم که توی این کشور با دخترم چجوری برخورد کنم و ایشون تو اون اجتماع چجوری برخورد کنه که مشکلی برای آیندهش به وجود نیاد.
اگر فرض کنیم بهش بفرمایید دخترم تو به اندازه کافی آگاهی و توانایی داری که داری، هر جور خودت دوست داری و درست میدونی عمل کن، خودتونم خلاص میکنید، اونم آسوده میکنید.
یعنی من میتونم این احتمال بدم که اون ممکنه اشتباه کنه یا نه؟ این
حتماً میتونید بدید، ولی اصلا هیچ مهم نیست.
یعنی اشتباه تو این سن ممکنه جبران نکنید.
اصلا شما این همچین نگران هیچ همچین چیز کدوم مثلا فرض کنید کدوم اشتباه هست که نمیشه جبرانش کرد؟ یه دختر 14 ساله چه اشتباهی میتونه بکنه؟ اونم دختری که از یه همچین محیطی در یه چنین خانواده‌ای با این یه چنین ارتباطی با شما در اومده، چه نگرانی داره؟ هی شما نگرانی هستی اصلا چرا میذاری سوار اتوبوس یا تاکسی یا اتومبیل بشه؟ اونجوری که حتما کشته میشه. ببینید عزیز، آخه احتمالات رو نگاه کنید. شما دختری رو برای من داری توصیف میکنید که تعجب نکنید توانش از من و شما برای که دوربر خودش رو تشخیص بده بیشتر. من اصلا کار عجیب و غریبی نمیخواد بکنه، کاری که اصلا در نزدیک به موضوع خطر و ضرر باشه نمیکنه. اگرم بکنه فقط تجربیات شخصیشه و ذهنیت خودش رو پایین و بالا میبره. نتیجتاً او عملاً کاری نخواهد کرد. و بعدش هم حرفش ما به تو به اندازه کافی اعتمادت من، تو دلت خواست در هر زمینه‌ای از من راجب موضوع بپرس، کلی نپرس. چی کار باید بکنی؟ هر چی دوست داری و درسته. شما نه تو این کشور بزرگ شدی، نه تو اون جامعه بودی، نه شما دبیرستان اینجا رفتید، نه از دبیرستان مختلف پسر و دختر خبر دارید، نه نوع برخوردار رو میدونید، نه پسری که با ایشون میخواد حرف بزنید میدونید، نه انگیزه و نیتش چیه، نه دخترای دیگه‌ای که به این موضوع نگاه می‌کنن. اصلا یه پدیده بسیار پیچیده است که درست مثل که من به شما بگم من تو خیابونم، لطفا من بگید من کجا بپیچم، شما بگید من چی میدونم، من رانندگی رو میدونم درستش چیه، ولی این کلام به تو بگم به چپ بپیچ یا به راست بپیچ، سرعت رو کم یا زیاد کن، مثلا چه میدونم بگم برو به سمت راست یه ماشین پلوتی میزنی تصادف میکنی، اصلا خودتون درگیر نکنید و نگرانم نباشی. دختر شما هیچ اشتباهی بزرگی نمیکنه. اصلا حتی شما من بگید ببخشید اذیت نشید لطفاً، به من بگید که آیا دختر من ممکنه اشتباهی بزرگی بکنه، احتمالش بیشتره یا تصادف کنه از پا در بیاد بمیره؟ من میگم دومی خیلی خیلی بیشتره، یعنی تصادف. ولی چه اینقدر نگرانی رسید؟ ببینید شما از یک محیطی آمدید که اصلا یه فرضی بر این گرفتن که یه جنگی در جهانه و یه مرگی در انتظار ماست و یه خطری همینجوری بالای سر ماست و یه حوادثی کاملا خارج از کنترل ما اتفاق اصلا مسئله من و شما نباید باشه. دختری با مشخصاتی که شما گفتید کاملا کنارش باشید، بگید ما اینجا هستیم. یک، ای تو خواستی مشخص از من سوال کنی من نظرمو میدم، ولی بعد خودت انجام بده. درست مانند بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم. دو، اگر یه دفعه جای اینجا اونجا اشتباه کردی، اولین کسی که میای بهش میگی منم برای که بیش از همه تو رو دوست دارم پاد ایستادم، هر کاری هم بتونم برات میکنم. شما فکر کنید دخترتون چه میکنه؟ بذارید من مینویسم، شما یادتون باشه امروز رو. هیچی. بس. شما همچین دختر اصلا چرا نگرانش هستید؟
امروز همینطور بود آقای دکتر، یعنی عیناً صحبتی که بین من ایشون و بچه های دیگه بوده این بوده که هر مشکلی هست اول بهتره که ما بدونیم، و من هم همیشه جوری با این بچه برخورد کردم که معمولا تا اینجا من فکر کنم حتی حرفایی رو که ممکنه یک پسر به ایزده میاد میگه و اگر روش نشه می نویسه برای مادرش و برای من که مثلا این پسر چی به من گفته. ولی خدمتتون عرض شود که ما ترسمون بیشتر از اینه که خود ایرانی هایی که اینجا هستن ما رو می ترسونن. یعنی میگن که دبیرستان مخصوصا، چون شما الان دبیرستان نرفته سال دیگه میره دبیرستان، و مدارس رو خیلی مراقب باشین، افرادی که خب رفت آمد میکنین، نمیدونم مخصوصا دختر و پسر، ارتباطاتی که بینشون به وجود میاد و چیزی که ما میبینیم تو اجتماع اینجا.
آخه عزیز من تو اجتماع اینجا چه میبینید؟ ببخشید، ببینید شما از یه نگاهی میایید که درست نیست. این خبرها نیست. بچه شما میتونه توی محیطی بزرگ بشه. بچهای من یکیشون یا دوتاشون یه جوری تو بورلی هیلز بزرگ شدن. من هرگز حتی یک ثانیه، پسر بودن البته نمیخوام بگم دختر، بو دخترم بودن برای من فرقی نمیکنه، یک ثانیه به این موضوع فکر نکردم، برای که اصلا موضوع اونا نیست، موضوع من نیست. بعد این داستان خطرناک بودن، خطر همه جا هست. مواد شما در ایران، در تهران مواد مخدر نداشتی، شما در ایران روابط جنسی تو سنای 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و خودفروشی و اینا نداشتی؟ به دختر شما چه ارتباطی داشت؟ مثلا دختر شما کجا بود؟ شما اونجا نگرانش بودید؟ چون شما اونجا براتون محیط شفاف و روشن بود، نگرانش نبودید، برای که دختر خودتون رو میشناختید، محیط هم خورشید توش بود. اینجا اومدید تو تاریکی، بعد به گفته خودتون دوستانی میگن درباره این موضوع ها. اونا یه آدمایی هستن که اصلا با یه دنیایی هستن، بعدم میخوان یه حرفی بزنن، میخوان تخصص و آگاهی نشون بدن. من به شما چی گفتم؟ گفتم شما 4 سال دیگه، الان 14 است، 4 سال دیگه هم به من لطفاً زنگ بزنید، میگید ما هیچ اشکال و اشتباهی از جانب این دختر ندیدیم. یعنی چیزی که شما رو نگران کنه یا موضوع و مسئله‌ای باشه. برای بچه‌ها قرار زندگی کنن و زندگی رو تجربه کنن و از زندگی بیاموزن و تو این زندگی که باید آموخت و خوب زندگی کرد، چاره جز اشتباه و شکست نیست. هر کسی حاضر نیست اشتباه کنه و هر کسی حاضر نیست شکست بخوره، هرگز نه پیروزی داره، نه سلامتی داره، نه خوشبختی داره، نه موفقیت داره. دنیا همینه. یه دنیاییست که قرار توش خوب زندگی کرد و یه جایی مثل امریکا به شما این اجازه رو میده. شما نگاه کنید این مدارسی که شما میبینید، شما اگر برید سر کلاس، چون من این کار رو کردم، شما برید 400 تا بچه مثل حتی یه جایی مثل بیورلی هیلز، قبل رو دارم میگم، الان یک صحبت‌های درباره کمی تغییر هست، شما قبلا میرفتید میدید 400 تا بچه هستن که 100 تاشون تمام فکر و ذکر و صحبت و حرف و تلفن و این چیزاشون با همینه که تو هاروارد میره یا ییل میره یا استنفورد میره، اونو میخوای بخونی، اینجا میخوای بخونی، این اینجوریه، اون اونجوریه، مقالات اینجوری بنویس، اس ای تی تو اون کار بکن، گریدت اونجوری شده، اونجوری شده، صبح تا غروب حرفای میره، با هم میریم اونجا تحقیق کردم، اون بهتر دانشگاه باشیم، اون بهتر تو دور باشیم. 100 تاشون فکرشون این است که امشب با این بخوابم یا با اون بخوابم، این ماده مخدر مصرف کنم یا اونو، ولی هر دو تا توی یک کلاس. هست یه جایی مثل امریکا اینه که کسی با کسی کاری نداره. وقتی که اون بچه تو اون گروه هست و با اون دسته حرکت میکنه، با گروه خودش و اون کسانی هم که اینجا هستن حرکت خودشون هست. ای من بچه‌م این وسط، همیشه این احتمال داره این ور اون ور بره، ولی یه دختری با توصیفی که شما میکنید تو رابطه داره، من اصلا نگرانش نیستم. قرارم که میدل اسکول دیگه، کلاس 8م الان.
بله.
سال دیگه میره کلاس 9م. مهمش هم اینه که البته مدارس خوب و متوسط و بد داریم. جوی کس، بنابراین من همیشه توصیه‌ام به دوستان این بوده که یه جایی برن که خاطرشون آسوده باشه، محیط آموزشی مناسبه، درست مثل که یه جایی باشه که هواش پرس کنین معتدل باشه، نه هوایی داشته باشه گرما آدم رو اذیت کنه یا سرما. اونو تو انتخابش باید دقت کنید، برای که کار رو ساده تر میکنه، راحت تر میکنه. و چون مثلا کلاس نهمه، اون رو اگر با آگاهی انتخاب کنید که به جاهایی برید که اصولا بچه‌ها از یه نوع سلامتی برخوردارن، بهتره. تو مراکزی که معمولا محیط نامناسب، ترکیب جمعیت عجیب و غریبه، بچه‌ها در معرض فشار بیشتری هستن، نه فشار به خاطر اینکه بد بشن، فشار به خاطر اینکه راحت و آسوده نباشه.
بله،
از راهنماییتون بی‌نهایت ممنونم. اصلا خودت هم اذیت نکن.
سپاسگزارم.
خوشحال شدم. استفاده. تمام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر باشه. دکتر من یه پسر 3 ماهه دارم، یه چند تا سوال می‌خواستم در مورد ایشون.
ای بابا، میدونید دیگه من راجع به بچهای کوچولو حالا یه سال یا دو سال، برای که این سوال الان باید من نشون بدید که آخه شما اطلاعات لازم رو رفتید کسب کردید داری، نه اینکه من بگم میخوام پشت فرمون بشنم گاز چیه ترمز چیه. جان
اصلا موضوع شما اولین مسئله که داریم در مورد ایشون و در حقیقت از بعد به تولد بحث بوده بین من و خانمم، مسئله ختنه پسرم هست. ما از نظر مذهبی مشکلی نداریم با بحث ختنه کردن و یا ختنه نکردن،
بنابراین ولش کنید. تو شما کدوم مدرسه هستید؟ کدوم کشور زندگی میکنید؟
انگلیس زندگی میکنم جواب.
بنابراین بیشتر بچه هایی که اونجا هستن کدام هستند؟
مقاله، چند تا مقاله خوندم، بیشتر توی جامعه انگلیس ختنه نمی کنم.
بنابراین شما هم نکنید.
ما هم نکنیم.
اگر ببینید از اگر میگید پوزیشنی نداری، چون میدونی هیچ از نظر علمی معلوم شده هیچ فایده بر این کار مترتب نیست، هیچ. یعنی این مطالعه
بهداشتی چطور جامعه شما... چیزی مزیتی که براش مطرح شده و تقریبا حالا ثابت شده اینجور که من فهمیدم، مسئله بهداشتی
نمیده. همیشه شما اگر احتمالا من شما مایی دست نداشته باشیم، از ذره بهداشتی باش مشکل ندارد. یعنی شما با حذف یه چیزی که میتونیم بگیر از ذره بهداشتی بهتر شد، اینم از اون کاراست. شما فرض کنید من شما چشم نداشته باشیم، عینک هم نمیخوایم، مشکل دوا و دکتر هم نداریم برای چشممون، زبون نداشته باشیم، نه عزیز، اون که عجیبه، اونم بعدم برای چی؟ چه بهداشتی؟ اونم مال زمانی بوده که اصلا دلیلش، حالا کاری ندارم اصلا چراییش، که خودش اصلا این داستان آزاردهنده است. مال یه زمانی بوده که نه نظافت بوده نه شستشو. بنابراین برای اگر شما به خاطر همینای گرایشی دادی کار باد میکردی، ولی توصیه من همیشه این است که اگه میخواید این کار بکنید همون دو سه روز اول تو بیمارستان، برای که هنوز بچه هیچ ارتباطی نداره، تو سنهای هرچی بره بالاتر مسئله است. بله و هنوزم ممکنه برخی از وقت، ولی تصمیمتون رو بگیرید، خودتون رو اذیت این کار نکنید. اگر باوری ندارید، اگر ترجیحی به هر دلیلی همین مطلبی که فرمودید ندارید، خب ندارید، ولی اگر دارید بر اساس ترجیحتون عمل کنید. ولی میخوام این عرض کنم که فرقی نمیکنه و ماجرای صحبت هایی که تو این زمینه هست، یه مقدار تحقیقات قلابی تقلبی قبلی رو کردن اون آدمایی که متاسفانه از قبل تصمیمشون گرفته بودن میخوان چی در بیارن، بعدن یه مقدار که کار بیشتری شد معلوم شد که هیچ تفاوتی نمیکنه. تازه یه مقدار زیادی مثلا اگر این کار رو به درستی هم انجام ندن که خیلی جالبه، 20% سلولای جنسی تحریکی رو اصلا از بین میبرن، گرفتاری خودش هم به وجود
میاره. درست. ممنونم. سوال دوم من در مورد مسئله خواب هست. طبق فرمایشات شما زمانی که نوزاد به وزن 16 پوند در حقیقت یا 8 کیلوگرم
حالا باید به ازتون یه خواهشی بکنم. ما متأسفانه به پیام ها رسیدیم. لاچار باید خواهش کنم روی خط باشید. پیام ها رو بشید. من در خدمت. خواهش می‌کنم. شنگانش من بعد از چند پیام با ما باشید.
برای جشن و شادی عروسی و دومادی مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی هر چند تا داری مهمون دلت کاشد شارون با کیک رینگ ارزون کارا رو کرده آسون از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون از میوه های تازه تا دسر فراوون با سرویس نمونه توی هتل یا خونه از مهمونت میکنه پذیرایی شاخونه یه ایرون و یه ترون یه لس آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
جاناتان رازبانیا آمادگی خود را در کاهش دادن مالیات املاک تجاری و مسکونی به اطلاع ساکنین جنوب کالیفرنیا می‌رساند. جاناتان رازبانیا مدیر مسئول شرکت جی‌ام‌آر با درجه دکترای حقوق و بیزنس تاکنون موفق به بازپرداخت و کم کردن هزاران دلار مالیات‌های پرداخت شده می‌باشد. تلفن 818-201-0441 و یا وبسایت www.jmrlandnews.com. فراموش نفرمایید ذوالاجل پایان این اقدام 30 نوامبر می‌باشد.
درود بر شما، من دکتر میترا رضی‌پور کایروپراکتر همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما در مورد صدمات ناشی از کار، زمین خوردگی و تصادفات گفتگو خواهم داشت. لطفاً به این برنامه توجه کنید. دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
در سکوت یخ‌زده شهر فقط گرمای یک صدا، مرتضی. فقط یک شب، شنبه 28 نوامبر مرتضی در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233. شنبه 28 نوامبر با مرتضی در البرز سان دیگو.
قابل توجه ایرانیان عزیز و سایر فارسی زبانان گرامی، سلام، من سیامک کلهر هستم. اگر فکر میکنید پوکرباز خوبی هستید و ریزه‌کاری‌های این بازی را خوب میدانید، میتوانید در تورنمنت پوکری که توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کازینو در تاریخ 28 فوریه 2010 برگزار میگردد شرکت نمایید. جایزه نفر اول ورودیه به فاینال تورنمنت ورلد سریز آف پوکر است که معادل $10,000 ارزش دارد. ورودیه $200، حق ثبت نام $35. این گوی و این میدان. به زودی در برنامه های رادیو ایران اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهیم داد. در روز تورنمنت منتظرتان هستم.
بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما می‌تونید میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوب همه روزه تحقیقاتی را برای یافتن راه‌های معالجه و درمان بیماری‌های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم‌نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه به وبسایت cityofhope.org و یا با تماس با تلفن 626 256 هوپ آگاهی‌های بیشتر رو جویا بشید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
عرض میکردم جناب دکتر، طبق فرمایشات شما وقتی که نوزاد به وزن 16 پوند یا تقریبا 8 کیلوگرم میرسه باید از پدر و مادر جدا بخوابه شبا؟ آیا این
نه 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 من نه 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 من حرفم این است که بچه ها همیشه باید از پدر مادر توی تخت‌خواب پدر مادر نباشه. اگر بتونیم یه جایی داشته باشیم که خوبه، ولی میشه تو اتاق ما باشن به دلیل راحتی، ولی از سن 4-5 ماهگی بهتره برن اتاق خودشون. وزن 16 پوند برمیگرده به این که ما خواب، یعنی غذای شبشون رو حذف کنیم، چون توانایی ظرفیتشو دارن که در نتیجه هم او بخوابه هم شما راحت بخوابید. به ارتباطی به مسئله جدای اتاق نداره، ولی اگر اتاق رو زودتر هم جدا کردید، اگر شما باش راحتید او راحت هست بهتره، چون بچه ها قراره بالاخره، یعنی جمله رو اینجوری بگم، هیچ کس قرار نیست تو رخت خواب هیچ کس بخوابه غیر از زن شوهر وقتی ازدواج کردن، و بعدم هرچی بچه ها جدا بخوابن خودشون باش راحت تر هستن. مشروط بر اینکه این کار رو به درستی بکنیم که با امنیت و آرامش این کار صورت، یعنی مرحله فردیت و مرحله استقلال، اندیویجوالیتی و ایندیپندنس بودنشون به تدریج که اساس سلامت و راحتیشون تو زندگی حفظ بشه.
حالا سوال بنده اینه که آیا میشه نوزاد رو به فاصله مثلا چند متر اون وسط تو اتاق گذاشت؟ چون الان با توجه به محدودیت جایی که ما داریم امکانش نیست که نوزادمون رو توی اتاق جداگونه ای براش بذاریم.
هرگز، حتی به عنوان یه آن هم فکر نکنید که شما قراره کار بدی میکنید. شما با توجه به هر حال امکاناتی که دارید انتخاب میکنید، و این همینقدر که ببینید عزیز، مهمترین مسئله اینه که بدن بچه با بدن هیچ کس، چه بزرگسال چه بچه دیگه، در وقت خواب در ارتباط نباشه. حتی اگر توی اتاق 10 نفرم خوابیدن، هر کی رخت خواب خودش رو به گونه‌ای داره، مثل این سلیپینگ بگایی که توش میرن که کسی به کسی نمیخوره، چون آسیبا، خطرها، دردسرها، گرفتاری‌ها، عادت‌ها، اعتیادها اونجاست. بنابراین همینقدر که شما من میفرمایید جاش جداست و با شما کاری نداره و شما هم کوشش نمیکنین اونو بیدار کنید یا بیدار شدن او رو به درستی باش برخورد میکنید، از یه سنی که گذشت کاری میکنید که او یک سر و راحت بخوابه، شما هم راحت باش میخوابید، اصلا مسئله نیست، وقتی که مثلا امکاناتش نیست که نیست.
ممنونم جناب. سوال آخر بنده اینه که پسر ما از سن یک ماهگی علاقه شدیدی به خوردن دستش داره، پستونک هم که میذاریم دهنش میده بیرون، پستونک رو نمیپذیره.
دلش اینکه گرسنه است، غذاش کافی نیست، یعنی غذا شیری که همسرتون بهش میده کافی نیست. آه. اون مسئله است. به همین جد است که اگر اون شیر رو فکر کنید کمه، یه مقدار شیر کمکی بگیرید و مواظب باشید که یه جوری جانشین نشه که شیر مادر رو نخوره. ولی به نظر میرسه برای، چون این کار در کودکی حالا معمولا، یعنی تقریبا دلیل اصلی و اساسیش فقط گرسنگی،
دلیل دیگه ای نمیشه.
نه، برای اینکه هنوز بچه بقیلا 3-4 ماه اگر بود با دستش آشنا میشد، این هم یه انگیزه ای میشد، ولی موضوع اصلی گرسنگی. و به همین جهت هست که اولا نگران نباشید، برای که این 14 ماه اول مسئله مکس زدن بچه، حالا اینکه شیشه شیر رو مکس بزنه، سینه مادرش رو مکس بزنه، دستش رو بخوره، پاشو بخوره، فرقی نمیکنه. مهمش اینه که روزی 2-3 ساعت این مکس زدن وجود داشته باشه که خاطر اون آسوده بشه، اون گرفتاری مربوط به تثبیت دهانی اورال فیکسیشن اتفاق نمیفته. ولی اون پیامی که معمولا بچه ها تو این زمینه میدن، پیام این است که شیر من کافی نیست. اونی که یه ذره به اون یه نگاهی بکنید، خاطر اون آسوده باشه، و بزن علاوه بر مسئله شیر مطمئن باشید که تقریبا رشد متوسط یا کمی رو به بالا رو داره، بر اساس چارتی که وجود داره، که خاطر آدم آسوده باشه که آسیبی نمیبینه، ولی همچنان اگر بچه رشد عادی داره میتونه گرسنه هم باشه.
درسته. این در حقیقت گرایش به خوردن دست یا پا تقریبا تا 14 ماهگی ادامه داره.
معمولا هست، حتی بعدش هم اونقدر مسئله ای نیست. یعنی همینقدر که ما مشکلی براش به وجود نیاوردیم به اسم تثبیت دهانی که این کار، ببینید این خیلی متفاوت است که فرض کنید شما حالا هر دفعه فرصتی شد برید مثلا بستنی بخورید تا اینکه عروس و بزرگش هم مجبور شه به بستنی بخورید. بنابراین من توی این که بچه فعلا این کار رو بکنه باش مسئله ندارم، مشروط بر این که ما اصول رو رعایت بکنیم که خاطر ماست باشه مشکل تثبیت دهانی. فرضاً شما اگر روزی 2 3 ساعت مکش رو میزنه غذاش هم سیر میشه، از 100 تا بچه 98 تاش هیچ مشکل تثبیت دهانی نخواهد داشت، پس ما گرفتار نیستیم. ولی اگر هر کدوم از اینا باشه، مک نزنه، کمتر یا بیشتر مک بزنه، زیر یه ساعت، بیشتر از 4 ساعت و یا گرسنه باشه، این احتمال هست. تو بزرگسالی مسئله استراب و نگرانیه که ریشه یه چنین کاری. برای اگر از یه امنیت و آرامشی برخوردار باشه، اونجا هم گرفتاری درست نمیکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم از
وقتتون. شام همینطور عزیز. مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اصلا نباشید.
خواهش میکنم.
من سوالی که دارم در مورد ادامه تحصیلمه. من یه بچلرز دیگری دارم. بعدش
در چه رشته ای عزیز؟
الکتریکال انجینیرینگ.
اوکی.
بعدش من به خاطر فکرهای اوبسسیو و اینتروزیو خاصی که دارم، بعضی دکترها گفتن که اوسیدیه، بعضی ها گفتن که پرانویاست. بعد الان دکتری که میرم پیشش به من اینو اینتروزیف تات مثلا چیز میکنه اسمشم، یعنی وقتی میخواد به حسن میگه اینتروزیف تات چطوره
این چیچی تات؟ ببخشید نفهمیدم، یه ذره گوش من اینجا مشکل. این وات؟
اینتروزیف تات.
آه آی سی، اوکی اینتروزیف. خب
بعد ولی فکر میکنم، یعنی الان دقیقا دارم میسال که تو هم گفته بود که اوسیدیه بیشتر. بعد حالا من سوالی که دارم اینه که این فکرها توی اندرگراد من خیلی اذیتم کرد، یعنی واقعا درس خوندن من هم عقب انداخت، هم اصلا یعنی دیگه وحشتناک بود.
چه فکرهای عزیز هست؟
من یه چند وقت پیش بدون زنگ زدم خیلی باتون نمول فکرها صحبت کردم، حالا الان بیشتر میخوام روی تحصیل چیز کنم. فکرام مثلا اونی که میگم پرانویاست رو نمیتونم پای تلفن بهتون بگم، ولی اون یکی ها که میگفتن اوسیدیه مثلا در مورد پسرا، مثلا فکر میکنم که الان این پسره داره با این دوست من تماس میگیره، در مورد من حرف میزنه، بپرسه مثلا حالش چطوره، دوست پسر داره، مثلا این همچین چیزهای فکرهای اینجوری.
خب حالا فرض کن، نه فرض کنیم چه حرفی بزن، چه اهمیتی داره؟
من دوست ندارم که مثلا کسی چیزی در مورد من حرف
بزنه. چرا یه دستور چه دستور نمیدید ما یه 5-6 میلیارد رو قتل عام کنیم؟
نه
نه نه نه سب کن سب کن دوست
نه سب
دوست نداره که نداشته دوست نداره که من کی از کی دارا از اون چیزی که دور برشه خوش شما نگاره شما نفر دومین من خدایی خدام کاراشو کرده فایده نداشته دوست نداره دوست نداشته باشی بابا ای والا نه سب کنید چون اون
دارم حرفتونو ولی خب دست خودم نیست
نه دست خودت هست نه ویت دقیقاً همینجاست همینجا گرفتاری است روزی که تو برگردی بگی چون دوست ندارم پس حالا حق دارم و مثلا دوست ندارم به درک دوست ندارم
رو با... ببینی میترسم فکر میکنم که یه ترسی تو وجودم که الان مثلا اگر یعنی بله فکر یعنی ترسه مثلا فکر کنید من اولین بار این شخصو میبینم بعدش یک کم ازش خوشم میاد و احساس کنم اونم خوشش اومده بعد یه دفعه این ترس میفته به جونم که مثلا یه نمیدونم مثلا کلن میخوام اگر که اون چیزی در مورد من میدونه خودم باشم که بهش میگم یا این در مورد هر کسی دیگه هم هست مثلا دکتری که میرم پیشش مثلا میخوام من باشم مثلا نمیخوام با مامان و بابای من صحبت کنه بعد اونا یه چیز در مورد من بگم من میخوام هر چی که دکتره میدونه خودم بدونم که اون چی در مورد من میدونه
حالا برفرض که کسی دیگه بگه اشتباه و غلط هم بگه چی میشه چه ترسی عزیز
ببینین مثلا ببینین اینجوری فکر میکنم فکر میکنم مثلا من با دوستم دوسته که دختره باش دارم میگم که آره مثلا من امروز از این پسر خوشم اومده بعد فکر کنین حالا اسم این پسر هست که بعد اون پسره که قبلا دیده بودمش اسمش بوده تام بعد من فکر میکنم اگه الان این دوست من که باش دختره که دارم باش صحبت میکنم پس بعدا به تام بگه که آره نگین یه پسر دیگه خوشش اومده بعد دیگه تام هم مثلا بدونه که با من حرف زده باشه مثلا میذاره میره، اینجوری فکر میکنه.
خب این کردم من که منم اینجا میمیرم تام اونجا قش میکنه. آخه دختر این چرت و پرتا چیه سر هم میکنی که اینو به اون حالا گفت ول کرد رفت رفت. آخه خنده داره این، درست به زینه است که تو برگردی بگی من میترسم حالا این درخت بیفته روی من منو بکشه، یا من مثلا نگاه به این آقا کردم حواسش پرت بشه اون ورتر به من فکر بکنه بزنه یه نفر رو بکشه پس بنده قاتلم. خب نه حالت بده عزیز، علت کی گذاشتم یه حالت بده؟ تو دوا میخوای؟ بدون دوا که درست میشه؟
خب من دارم دوا میخورم، من الان از سال 2003 دارم دوا میخورم، دارم تراپی میرم، 10 روز بیمارستان بودم به خاطر اون فکر ترانویا، ولی من بیشتر به خاطر این فکر اوسیدی بود که داشت عذابم میداد. یعنی دیگه فقط گریه میکردم، گفتم من میخوام این مغزم مثلا دیگه استاب کنه، دیگه فکر نتونم بکنم. خیلی سخت بود یه مدتی، الان اونقدر سخت نیست. بر همین هم روانپزشکم گفته که مثلا اگه بتونی یا کار پیدا کنی یا بری دانشگاه اینا شاید بهت کم کمک کنه که کم سرت گرم باشه.
نه اون حرفشون بسیار درسته، البته کاری که میکنی باید توی محیط نسبتا آرام و کاری باشه که باید راحت باشی. ببین عزیز تو حالت بده، اینکه دوا و دکتر و اینا هم میری معناش این نیست که تا رفتی دوا خوردی یا دکتر رفتی خوب میشی. این برخی از وقت یه پروسه‌ای هست، برخی از وقت هم بعضی از بیماری هاست که دورانش طولانی یا فقط میشه ادارش کرد. برامی همینقدر که حال بهتری پیدا میکنی با تو رو حداقل با توجه به امکانات که از راضی کنی، ولی بدون دوا و بدون تراپی و بدون اینکه در یه محیط و شرایط مناسبی باشی نمیتونی حال بهتری پیدا بکنی. و به همین جا
تا چه
بعد دار؟
یعنی نه
تا مثلا 62 سال دیگه و 62 سال و 4 ماه و 3 روز سال دیگه.
ولی بالاخره این بعد در یه حدی باشه که من بتونم به زندگی روزمرم برسم، بتونم درس بخونم، کار پیدا کنم.
نه تو قرار اون مریضی کنار تو هست همونطور که قد من وزن من کنار تو هست، تو دختر بودن تو میتونی عوض کنی. چه مدتی باید هنوز دختر بمونی یا زن بمونی؟
خب پس من در واقع مثلا بعد الان کار رو، چون وقتی که دانشگاه بودم انقدر این فکر رو اذیت می‌کرد که نمیتونستم درس بخونم.
خب نه منم
نگران اینم که برگردم دانشگاه دوباره همون موضوع پیش بیاد.
نه به نظر من محیط، نه صبر کن عزیز، محیطی که تو یه ذره آزادی داشته باشی که باشی یا نباشی، بری تو فکرات نباشی، برای تو مفید نیست. به همین جهت است که البته درسته که محیط دانشگاه سر کلاس آدم بیشتر میتونه تو کلاس باشه ولی اونجا نباشه. محیط کارم اگر تو بخوای این گونه خواهد بود، مگر انواع کاری که یا نوع کاری که تو رو ناچار درگیر میکنه و بنابراین اجازه فکر کردن بده نمیده. تو اون جمله منو حتما شنیدی، باید اینقدر زندگی رو با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. تو اگر نتونی زندگی تو با کار خوب پر کنی، فکر بد و کار بد کار دستت میده. ولی مریضی عزیز، حالت بده قربونه، تقصیر خودت هم نیست، نه مسئولی نه مقصری نه گناهکاری نه بدی نه عیبی داری نه ایرادی داری، درست مثل منی که
شما جای من بودین چیکار می‌کردم؟
هیچ، دوا می‌خوردم، تراپی رو می‌رفتم، همین وضعیت رو هم می‌پذیرفتم. هیچ
یعنی کارم نکنم، اصلاً کاری که پیدا می‌کنم خب این فکر و خیال نمی‌ذاره من کارم رو انجام بدم.
خیلی خب میرم یه مقداری میرم کوششمو می‌کنم، شد نه بعد از مدت برم یه جای دیگه. برای تو یه فرضی بر این گرفتی، نه wait یه فرضی بر این گرفتی که یه سال دیگه دو سال دیگه هم همینجوری هستی، نه. تو اگر دوا تو بخوری، کار تراپی تو بکنی، محیط نسبتا آرامی داشته باشی، حق انتخاب داشته باشی، با گذشت زمان مثل آدمی که وزنش کمتر و کمتر میشه بالاخره به وزن دلخواهت میرسی. و تنها راه تو اینه.
6 ساله دارم میرم، به نظر شما نباید الان یه مقدار تغییر
بده؟ حتما یه مقدار. خودتم شوخی نکن، خودتم گفتی یه مقدار بهتر شدی، همینه.
من 6 ساله دارم میرم، سال 2008 که پارسال بود 10 روز بیمارستان بودم.
بودی که بودی؟
نه یعنی میگم این فکرهای من مثل یه نمودار که هی بالا میره پایین میاد، یه دفعه میره میرسه به اوج، بعد از اون بالا یه دفعه میفته پایین، دوباره برای جماعتی میرسه به اوج.
این ممکنه عزیز، ولی و خیلی از اوقات ممکنه ماهیت و طبیعت بیماری باشه. من چون دقیقا نمیدونم چه ترس و اشکالاتیه یا ترکیب مسائل چیه، ولی این ماجرای اوج و حضیزی که تو راجبش صحبت میکنی اگر کار درست بکنی معمولا کمتر، کوتاهتر، محدودتر میشه. راه دیگه هم نذاری عزیز.
یعنی حالا من سوالم بذارین ازتون بپرسم. من در فقط که با تو صحبت کردم شما گفتین که 95% روی معالجه و فکرها و اینا بذارم، 5% درس بخونم. بعد الان من دانشگاهی که اپلای کردم فقط یه دونشون فعلا ازشون شنیدم که یه دانشگاه دولتیه که از نظر علمی هم خب خیلی سطح پایین تره، و بعد هنوز دانشگاه دیگه نشنیدم. اگه قبول بشم، اگه احیانا قبول بشم هر کدوم از اونا رو، شما پیشنهاد میکنی این دانشگاه خیلی مثلا سطح پایین تره رو برم؟
حتما حتما سب کن، احتیاج نره بگی یادت به چی گفتم. بولم یه جایی میری که خیلی به خودت فشار نیاری عزیز، تو چطور شکرنده ای عزیز، تو یه چوب خشک فشار بهت برن میشکنی، چوب نرم که نیستی.
خب من اگه تو این دانشگاه اصلا چیز یاد میگیرم، من میخوام یه چیزی یه جای برم که یه چیز یاد بگیرم.
نه من همین، ما کم یادت میدیم، بازی در نیار. خیلی جالبه ها، من برگردم بگم که من میخوام یه پرس چلو که گرسنم، یه پرس چلو خیلی دوست داشتم 15 پوند بخورم، 15 پرس بخورم، میار فعلا یه دونش میل بفرمایید. خیلی قربونت برم، خودتو لوس میکنی، این دلم میخواد و دوست دارم و اینجوری هست و اون کمه اون زیاده. میفهمم تا علت که این حرفو بهت میزنم برای که یه روانشناس باید جلو تو رو بگیره برای این حرفا. زندگی همه سخت و مشکله. ببین عزیز، همه دارن با پاهاشون راه میرن، پا زخمه، تاول زده، طولانیه، تو با دستور راه میری، حالت خیلی بد داره، ولی همینه.
خب من اگه این دانشگاه آسون تر برم، تو همین رشته برق بخونم، فکر می‌کنین با اینکه این دانشگاه سطحش پایین تره، فکر می‌کنین یه کار توی کمپانی بر در رابطه با رشتهام پیدا بکنم؟
بهترین کار برای تو اینه، برای که هر اندازه تو آگاه‌تر و داناتر باشی تو رشته که کار می‌کنی، حالت بهتره. تو در شک و تردید که نمی‌تونی زندگی کنی عزیز، تو باید رشته‌ای رو توش کار بکنی که بیش از همه درباره‌اش می‌دونی، برای که فشار رود کمتر باشه. حالا که الحمدلله براق براقی، بیشتر به خودت و دیگران اینقدر برق وصل نکن.
خب من حالا یه سوال دیگه، من این تست لرنینگ دیسابیلیتی دادم سال نمیم 2005 بود فکر کنم، به من گفتن که ریدینگ دیسابیلیتی، لو کانسنتریشن. بعد الان من تستش اینجا دارم، مثلا استرنگت و ویکنس هایی که گفته دارم اینا رو، حالا ریدینگ دیسابیلیتیش خیلی مهمه، میخواستم ببینم که من واسه این دیسابیلیتی ها چه کار میتونم بکنم که این
مقدار بهم کمک کنه؟ من نمیدونم عزیز، من باید موردها رو بدونید، هر کسی که تو کار تخصصی شه بهت کمک کنه. ببین عزیز، این مثل اینه که من به تو برگردم میگم من باید الان یه فکری برای فردا صبحونم بکنم، ضمن حال نمیدونم چه لباسی بپوشم، بعد بنزین کجا بزنم، بعد حالا دوش بگیرم، وقت دارم به اندازه کافیه، فهم خواستم یه فیلم ببینم، ضمن باید یادم باشه. تو میتونی زندگی رو همین اندازه پیچیده کنی عزیز، ما کارهای بسیار زیادی داریم ولی به اندازه کافی هم وقت داریم. One at a time. یه ذره نه همینجور نره رو بعد، بلکه من یه زیادی رو خط دارم از قبل، تو سوالات که پایان نداره.
سوال آخرین سوال
به نامه آخرین سوال، تو واتساپ کنین تا پیام ها رو بشنیم، برگردیم بعد روی خط باشیم. چنگان اجبان با ما باشیم.
در لبونیو گلاد مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلاد کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانی گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبونیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343
310-271-4343.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت و یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد در هر کجای آمریکا با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف آمریکا تماس بگیرید. تلفن مستقیم 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
من دوست دارم فیلم فرزانه رو دوباره هم ببینم.
خیلی کمدی و پراحساسه.
فیلم سینمایی فرزانه تحسین شده در فستیوال فیلم نیویورک، همه روزه در انسینو تاون سنتر.
بهترین تفریح خانوادگی امسال ما بود.
فیلم فرزانه رو حتما ببین.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر، متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، لذا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
با سلام، من ژیلا بدی، نماینده کمپانی فارمرز اینشورنس اند فاینانشل سرویسز، بدین وسیله به اطلاع میرسانم که کمپانی بیمه فارمرز کلیه بیمه نامه های اتومبیل 21st century را در اختیار گرفته است. لطفاً برای مروری بر بیمه نامه های فعلی خود و اطمینان خاطر از پوشش مناسب با دفتر ما تماس حاصل بفرمایید. ضمناً یادآور میشوم در صورت اقامه بیمه های اتومبیل، منزل، تجاری و بیمه عمر، کمپانی بیمه فارمرز بالاترین تخفیف ها را برای شما در نظر گرفته است. حیات اقتصادی خانواده خود را با تهیه بیمه های مناسب تضمین نمایید. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 310-623-1167 تارنمای ژیلا بدیعی .com عضو 08 ایرانیان و 5050
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، IQ averageش داشتم با اینترنت سرچ میکردم، میگفت FAT averageش درسته؟
کاملا. شما 1-2% یا 3% مردم این بهره هوشیشون زیر 70، 1-2% یا 3% مردم بس که کجای دنیا هستید بهره هوشیشون بر 130، نتیجتا بین 94 تا تقریبا 98% مردم بین 70 تا 130 و بیشترین مردم حول و حوش 100 حرکت میکنن. به همین جهت که بهره هوشی متوسط یا عادی، چه مادش چه میانش، میانگینش چه در حقیقت متوسطش، صده.
بله، من آیکیوم تو این تستی که داره بودم 97 بود. بعد یکی از استادان
نه من فکر میکنم شما کانسنتریشن نداشتید، مشکل داشتید، بهره هوشی شما بیش از صده عزیز.
بله، مرسی، خوشحال شدم، خیلی ممنون.
به همجه از که میخوام دست از سر من برداره دیگه.
خیلی ممنون آقای دارم،
خواهش میکنم، مرسی عزیز، بازه بگم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 5 ساله دارم. 3 ساله دارم تنها با زندگی میکنم. 3 ساله پیش از همسرم جدا شدم. بعد از 3 سال ایشون اومده درخواست اکسس داده که ایشون رو بچه رو ببینه. با توجه به مشکلاتی که داشتیم، من خیلی اعتمادی به ایشون ندارم.
در چه جهتی اعتماد؟ نه، در چه جهتی اعتماد به ایشون؟
ما وقتی از هم جدا شدیم ایشون شروع کردن در اینترنت راجع به من بد گفتن، بد نوشتن، عکسای بد درست کردن. حتی وبسایت برای من به نام من درست کرد، برای تمام میل باکس من خرید کرد، نام فرستاد، ایمیل فرستاد، به طریقی خلاصه برای همه دوست و آشنا و نزدیک و دور این جمله های بد و این نامه های فرستاد.
نه خیلی بد بود؟ نه خیلی بد بود یا کمی بد بود عزیز؟
خیلی بد بود، یعنی تمام عکسایی که من تو خونه داشتم توی فتوشاپ برداشت، لباسش رو عوض کرد، آقایون دیگر رو پیش من نشوند و اینو فوروارد کرد برای همه که ایشون در خارج داره این کارا رو میکنه.
شما چند سالتون؟ صبر کن، شما چند سالتون؟ ایشون چند ساله؟
من 33 سالم.
ایشون چند سالش؟
ایشون 35.
خب الان از شما از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
خب شما چه مدتی از کانادا تشریف داری؟
سال.
شما در ایران با هم ازدواج کردید؟
ما 8 سال در ایران با هم زندگی کردیم.
و اون وقت بعد از اینکه شما جدا شدید، شما بچه رو چجوری تونستید بردارید بیاد کانادا؟
نه، ما کانادا بودیم، 3-4 ما با هم بودیم. باز دیدم که به طرق مختلف داره همون اذیت هایی که ایران میکنه اینجا انجام میده، منتها چون همش قول میداد که ما بیایم اینجا همه چی درست میشه و همیشه همه چی تقدیر اطرافیانه، گفتیم اوکی ما میایم اینجا انشالله که شما درست بشین، محیط اینجا درست باشه. ولی اینجا هم باز دیدم نه، کارهای دیگه میکنه که صد اصلا دیگه قابل زندگی نیست. ترجیح دادم که نباشم و خیلی بیشتر و صدا بچه رو بردستم از خونه اومدم بیرون. منتها ایشون همون شب به جایی که طبق معمول بیاد بگه خب اوکی کی یا صحبتی کنه یا تلفنی بزنه و میدونست من کجام، پلیس رو فرستاد سراغمون که بچه منو دزدیده. بعد که همه با اون صحبت کردن، با من صحبت کردن، به این نکته رسیدن که نه، ایشون واقعا رفتارش درست نیست و تا امروز بچه پیش من بوده و ایشون برگشت ایران و اصلا دیگه خبری ازش نبود. می اومد می رفت، من هیچ اطلاعی نداشتم. فقط هر دفعه که می اومد یه دور می رفت دادگاه، منو می کشون دادگاه که می خواهم بچه رو ببینم. بچه رو آماده می کردیم، می گفتیم فلانی اومده می خواهد شما رو ببینه، می بردیمش نمی اومد. دوباره جلسه بعد می رفت می شینم ایرانه، دوباره برمی گشت می اومد اینجا، یه همچین بازی در می آورد. حالا اومده چند ماه ثابته، واسطه دادگاه اکسس داده ولی سوپروایز اکسس. من هرچی تلاش میکردم که مهم نیست بیاد بچه رو ببینه، ولی خواهشم این بود که حتما با سوپروایزر باشه، چون زمانی که 2 سالش بود تو ایران بود من پشت در وای میستادم، مثلا به فرض من رفتم میدیدم که چیزایی داره به دخترم میگه راجب من، داره میره سر کار برای اینکه با مدیر عاملش قرار داره، تو رو دوست نداره، تو رو گذاشته اینجا و از این حرفا. الانم وبسایت هم حتی برای دخترم درست کرده، از قول دختر 2 ساله که عکس اون موقع داشته گذاشته که مادر من هر شب کلاب، مادر من هر شب نیست، من دلم برای پدرم تنگ شده، من هر شب خونه همسایه هم باید این صحبت.
آیا قاضی خبر از اینا داره؟
من همه این داکیومنت ها رو، تمام ایمیل ها رو از تمام دوستان فامیل جمع کردم و فرستادم اداره پلیس اینجا. از دادگاه خواهش کردم که اینا رو بگیره، منتها چون یه سریش فارسی نوشته شده احتیاج به مترجم بخونه. دیگه با 1000 تلاش همه اینا رو من جمع‌آوری کردم، وکیلم گرفتم، همه رو ترجمه کردم، به دادگاه دادم. دادگاه سوپروایز اکسس داد.
خب حالا میدونم که خب و چی شد این 2 جلسه جان؟
بعد 2 جلسه هم 1 ساعت رفته اینو دیده. خب آدم زبون بازیه و من میدونم که با بچه داره خوب تا میکنه، الان منتظره که اینو بگیره و بتونه 1 روز در هفته یا 2 روز در هفته اینو ببره خونه. یعنی در نهایت اکسس اینه اینجا. البته داره تلاش میکنه که کامل کاستدی رو از من بگیره، یعنی هنوز اکس درست میکنه، هنوز نامه میده که این مادر صلاحیت نداره، بعد بچه رو بدیم به من.
اتفاقا این چیزا در یه محیطی مانند امریکا کاملا میتونه، یا این کانادا علیهش میتونه مورد استفاده قرار بگیره. شما چرا نگران آینده اید عزیز؟
من نگران فقط اینه که چون من هیچی از این به دخترش نگفتم، هیچ وقت نگفتم،
اصلا نگفتم. اصلا
ایمیل داده که به دخترم گفته من مردم، فامیلی دختر من داره میره عوض میکنه، ولی هیچ کدوم از اینا نبوده تا این که الان دیده.
شما اصلا هیچی نمیگید بذارید دخترتون فکر کنه که این حرفا رو داره با پدری این چنین میزنه، اونا حالا دوتا ملاقات داشته، درست مثل بچه ایست که شما بدونید مثلا رفته یک کسی کفششو ازش گرفته یا پیرنشو باری کرده. مثال شما وقتی که اومد در حدی که میتونید کفش دیگه ای بهش میدید، پیرنش هم درست میکنید، ولی ابدا درگیر گفت و شنود نشه چون بچه از پا در میاد.
بله.
یعنی شما اصلا فرض رو بریم بگیرید که عادیه، حتی وقتی هم برمیگره نه پرسشی نه سوالی، اگر مخصوصا سوپروایزر وجود داره خاطرتون آسوده است، ببینید چه میشه. فقط این کاری که داره میکنه رو مرتب و منظم کنید، با فرصتی که از این مقدار ترجمه کنید بدید. بله، سوالی که ازتون دارم، فکر کنید او از این طریق میخواد قصد آزار شما رو داره یا اصلا دلایل دیگه برای این کار داره؟
کدوم کارش؟
یعنی این کاری که مثلا نه بچه رو مثلا بگیره
اون قصد آزار داره، چون همه به من میگن که پدره و دوست داره بچه‌اش رو ببینه.
بسیار صبر کنید، صبر کنید، بسیار مزخرف میگن و ابداً یه همچین حسی برای یه همچین آدمی اگر به گونه ایست که شما میگی در ارتباط با دخترش نیست. این فقط بیماری است، این فقط اگر چنینه، فقط گرفته، هیچ حسی نیست که پدر است. گوش به حرف این آدمای نادان هم ندید که پدر است میخواهد ببیند. چی دارن میگن؟ پدر است که میخواد بچهش از وسط نصف کنه، دو تا پا بچهشو بکنه بندازه اونجا، پدری که میخواد از زنش انتقام بگیره، بنابراین مادر بچه رو اینجوری کرده. چی میگید عزیز؟ ابدا گوش به این حرفا نده. شما اگر یه جایی باشه، چرا پرسیدم دادگاه بدونه؟ ای دادگاه این همه بدونن که اگر چنینه و اینا رو بدونن، برای همیشه رو پرونده میذارن که هرگز به این بچه، به این پدر جز همین هفته یه ساعت، اونم با این کسی اونجا باشه بهش بچه رو نده. شما نگران آینده نباش.
چون این دفعه هم که اومد به من گفت بابا گفته میخواد با شما صحبت کنم، من اصلا نمیدونم چه جوری
اصلا باید نه هیچی الان. حرف شما این است که من حرفی ندارم، تو هم به تو مربوط نیست، یعنی مربوط نیست به این معنی که اوکی هستم، من خودم اینو حل میکنم.
اگه هر سوالی راجبش کرد
سوالو بسیار عادی
و آینده یا نه،
دقیقاً سوالو رو خیلی عادی بدونی که بچه رو اذیت کنه مطرح میکنید و بهش میگید بزرگ بشی برات همه رو میشنم میگه. ولی اصلا خودتون رضایت نکنید و بسیارم متاسفم اگر چنین است، باعث تاسفه که ما برخی از اوقات بر این که بتونیم یک کسی رو اذیت کنیم، بچه هم رو تبدیل به گلوله میکنیم که بکوبیم به اون آدم که اون آدم رو اذیت کنیم، ولی خبر نداریم که چه بیشرمی و چه پستی اینجا داریم.
نه هنوزم اگر توی گوگل و وبسایت های دیگه اسمم رو سرچ کنم، چه خودم چه دخترم، هنوز هست و هنوز نرفته برداره. خیلی
برای
من جالبه.
نمیدونم، شاید از نظر شاید از نظر قانونی بتونید کاری بکنید، من نمیدونم. اونو با کسانی که تو این
زمینه نمیشه. جوابش این بوده که برای آقای بوش هم همینو تصویر عکس درست
می‌کنه. نه you are not public figure عزیز. نه، اصلا این حرف درست نیست. ببینید عزیز، شما یه فرد عادی هستید. شمایی که فرد عادی هستید، من نمیتونم هیچی راجع بهتون بگم. هر چی گفتم میتونه برام مسئله باشه و ضمناً اثبات این که من سوء نیت دارم، برنامه دارم، فلان دارم ساده است. من میتونم گرفتار بشم اگه راجع به شما حرف بزنم. من اگر راجع به آقای اوباما صحبت کنم، نه، تقریبا در چارچوبی که قوانین از هر چی از این حرف بزنم، هیچ کاری آقای اوباما نمیتونم بکنم. حال بشکه. بنابراین شما خودتون رو با اونا مقایسه نکنید. چرا میگم اطلاعات غلط؟ شما پابلیک فیگر نیستید، شما یه آدم معروف مهمی نیستید که در چشم مردم باشید و این با اون تریتوری میاد. شما مسئلتون فرق میکنه با یه آدم. شما تماما زندگیتون، موضوعاتون، مسائلتون پرایوت خصوصیه. همطور که اگر الان پرونده پزشکی شما رو در امریکا یا کانادا به کسی بدن، اون دکتر میتونه حتی گرفتاری داشته باشه تا اونجایی که لایسنسش از دست بده، در حال کاری نکرده. شما مریض بودید، مقدار اطلاعات شما رو گرفته، نباید به کسی میداده، داده به کسی. بنابراین ولی فرد خصوصی. اما در خصوص اینکه آقای اوباما پاشه بره دکتر، همه بدونن رفته دکتر، تو بیمارستان دکترش هم مصاحبه کنن، البته نه اینکه اون خبری بده، ولی به هر حال میخوام بگم فرق میکنه. اصلا قواعد کاملا متفاوته. You are not public figure و بنابراین هیچ کس نمیتونه به حریم حقوق شما تجاوز کنه. بنابراین مواظب خودتون و فرزندتون باشید. امیدوارم ایشون هم بره زندگیشو بکنه به جای اینکه بخواد زندگی دیگران رو خراب بکنه و فکر کنه خراب کردن زندگی دیگران یعنی زندگی کردن. از این باتم بسیار بسیار متاسفم. شنگون عجمن دو سه دقیقه مانده تا پیام ها، اجازه بدید که با آقایتون برسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو، کنفرانس پایه خودشناسی، کنفرانس خودیابی، خودشناسی و خودسازی رو همین امشب سه شنبه 24 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روز در پیش داریم به مکزیک از لس آنجلس و دیدار از بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. من 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستن و برنامه های دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که احتمالاً تا هفته آینده این اول ماه دسامبر اونگونه که پیداست کابین ها همه در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. ما خودمون نداریم ولی کشتی همچنان میشه ازش کابین هایی را اگر داشته باشند گرفت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید تا آخر این هفته لطفاً و حتماً تصمیمتون رو بگیرید. 1-800-819-91 Commercial Travel. اجازه بدید که بعد از چند پیام با بیننده گرامی ببخشید شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشید. با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی در مرکز زیبایی مجهز خود تخفیف‌های ویژه خدا به مناسبت ایام تعطیلات تا پایان دسامبر 2009 به شهر زیر به اطلاع می‌رساند. سوپر ترماژ برای کشیدن پوست صورت و بدن. سوپر ترماژ تمام صورت $1,350. سوپر ترماژ صورت و گردن $1,750. رستلین $480. فرکسیل برای درمان لک، چین و چروک و جای جوش هر جلسه $680. علاوه بر سرویس های ذکر شده، فوتوفیشال و لیزر موهای ناخواسته، انواع تزریق های بوتاکس، بوتاکس جدید با نام ویسپور، پرلین، ریدیس و جوبدرم در مطب های دکتر ترشیزی در سه منطقه. ولی تلفن 818-789-9393، اروین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
قادر به پرداخت وام خانه خود نیستید و خانه شما در حال فورکلوز شدن است، نمی توانید اقساط کارت‌های اعتباری خود را پرداخت نمایید، تلفن طلبکاران آرامش شما را به هم ریخته است، با قوانین بانکراپسی آسایش را به خانه خود برگردانید. بانکراپسی برای آغازی مجدد. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-11-11 323-461-11-11
A federally qualified debt relief agency.
الله اکبر.
اوه این عکس رو تو گرفتی؟
میناشون.
خدای من وحشتناکن. میگن که 22 نفر کشته شدن.
اگه انتحاریرم بشموری میشه 23 نفر.
ببینم خانواده دختره میدونن؟ میدونن؟ فکر کردی اگه اونا بفهمن چی کار میکنن ها؟ دعوتت میکنن خونشون واسه ناهار یا افطار؟
خانوادهش متفاوت هست.
تمام عربا این همه.
نه
متفاوت سرشون نمیشه.
تو نجات پرست.
من نجات پرست نیستم. این دختره چی داره؟ چی چیزه به خصوصی که تو حاضری همه چی رو ریسک کنی ها؟
با این سوالات معلومه هیچ گویی سرت نمیشه.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شب ها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
برای موفقیت بیزنس خود در اینترنت شما فقط 7 ثانیه فرصت دارید مراجعین وبسایت خود را به مشتری تبدیل کنید.
با من دن فرزادفر متخصص دیزاین وبسایت گویا و اینترنت مارکتینگ تماس بگیرید. 310-220-0202 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
الو.
بفرمایید عزیز بفرمایید.
ببخشید من دومین باری که با شما تماس میگیرم. دفعه قبل همسرم با شما صحبت کردم ولی متاسفانه چون هم وقت کم بود من نتونستم خودم مشکلاتم رو مطرح کنم. برای همین امشب من دوباره مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
بله از اینه که در اول ازدواجمون متاسفانه همسر من کار غیرقانونی انجام دادن که باعث شد ما صدمات روحی و مالی زیادی ببینیم و به پیامد اون دولت بازی 2 سال زندانی برای شوهر من تعیین کرد و منتها وکیل گرفت و با تلاش خودم و همسرم وکیل ایشون این قول به ما دادن که بعد از 2-3 هفته زندانیشون میتونن که در میان آزاد بشن. و بعد از این متاسفانه به محض اینکه همسر من به زندان رفت، خانواده همسرم به من زنگ زدم و خیلی به من اهانت کردن چون با ازدواج ما مخالف بودن و شاید دوسته باز من زنگ زدن و خیلی اهانت به من کردن و من فرش دادن و می گفتن که تو عاملی شدی که به سر پسر ما بری زندان. بعد از اون وقتی که همسر من آزاد شد، 6 ماه بعد ما به اروپا آمدیم.
چه مدتی ایشون زندان بودن؟
دو زندگی دوباره
نه سب کنیم، چه مدتی ایشون زندان بودن؟
2-3 هفته بیشتر نبودن.
خب
بعد وقتی که به اروپا آمدیم، متاسفانه دید ایشون نسبت به مسائل کار قانونی یه دید خیلی ساده است و اونجور که من مثلا خیلی حساس هستم که این مسائل رعایت کنیم، ایشون دید دیگه ای داره و همیشه اینو به من میگه که ما تفاهم با هم نداریم، به خاطر اینکه مثلا همیشه اینو میگه خب دوتا دوزی هم با هم میتونن خوشبخت باشن و من خودتون دیدم در این ارتباط. اینجا هم بار خب خیلی مراقب بودن که احیانا این اتفاقات دوباره نیفته. اینجا هم مستقی کارای اینجوری باز انجام میداد، مثلا فرسون بدون اینشورنس سوار ماشین میشد و میشه، مثلا بدون داشتن مدرک قانونی مسافر جابجا میکرد. اینا رو خود ما گذرون بود تا اینکه آقای دکتر 6 ماه پیش داماد ایشون از ایران به اروپا تشریف آوردن و من و همسرم خب در گذشته سری بحث اختلافات بود، ولی شما روحیه داشتم که دوست داشتم این روابط رو وقت کنم، نه که اون فصل بمونه، سعی کردم گذشته رو جبران کنم و خیلی به ایشون محبت کردم و ایشون خودشون میگفت. و اینکه بعد از دفعه که منزل ما بودم و ما کارهایشون انجام میدادیم، من متوجه شدم که باز چون ایشون مشکل داشت برای گرفتن خونه در مثلا اروپا و من متوجه شدم همسر من بازم به شکل غیرقانونی چون ما به بنفیت بودیم میخواست یه خونه بگیره به اسم خودش و اون اجاره بده به دامادشون و بعد من اعتراض کردم. ایشونم با خیلی با محبت من صحبت کردم با دامادشون و خواهش کردم که این کارو نکنم، ایشون به من این قول دادن که نمی کنن، ولی متاسفانه بعد چند روز این خونه رو گرفتم و ایشون برگشت ایران که زن و بچه‌ش رو بیاره به اروپا و بعد من که نامه‌ای که اومده بود متوجه شدم که همسر من این کارو کرده. دست بالا گرفت تا اینکه متاسفانه ایشون نهایتا گفت همینی که هست و یه سری بحثا بینمون شد و بعد دیگه این شد که نهایتا من نتونستم تعامل کنم، ایشون هم نتونست و اون به من میگفت که میخواد منو کنترل کنه، تو نمیدونم فرسان به من میگه این کارو بکن اون کارو نکن. کار ما جور شد که ایشون هم پشت توی کفش کرد که من طلاق میخوام، تو زن کنترلگری هستی و من دیگه نمیتونم بسو زندگی کنم و به خاطر فشار زیادی که روی من بچه‌ها می آورد، منم راضی شدم که یه طلاق شرعی رو بدم و جدا شدیم. تو این 6 ماه اخیر جدا بودیم تا این چند هفته گذشته ایشون دوباره برگشتن. حالا آقای دکتر من سوالی که دارم، خواستم شما عاجزانه خواهش کنم.
نه صبر کن، بچه‌ها چند سالن؟
بچه ما دو تا دختر داریم، یه دونه 4 سال نیمه نزدیک 5 ساله و یه دونه نزدیک 8 ساله و من خواهشی که ازتون دارم اینی که ایشون مارک کنترلگری به من میزنه. چند جلسه خوب صحبت کردم، خب میخوام اینو فقط صادقانه بگم، قبول دارم هم من و هم همسرم اگر سوال بفرمایید من جواب میدم که شما مطمئن بشین که همسر من هم یا من هم به نوعی کنترلگر هستیم. ببینید من خواهش میکنم هم برای من توضیح بدین اولا مفهوم کنترلگری چیه و من در این سالها خواستم به همسرم و خانواده همسرم که این همه دخالت مستقیم در زندگی ما میکردن و میکنن، عاجزانه ازشون بخوام بگم در زندگی ما دخالت نکنن و آیا من اگر از همسرم میخوام که کار غیر قانونی نکنه این کنترلگری منه و اگر هست میخوام از تو خواهش کنم منو راه نمون.
نه عزیزم به هیچ وجه، شما اگر ایشون کار غیر قانونی میکنه یا کاری که شما دوست ندارید و درست نیست، شما حق دارید برای نه تنها به عنوان یه آدم، به عنوان یه مجموعه که هستید با این کار مخالفت کنید و در این زمینه هم حتی کوششاتون رو انجام بدید. اینکه خانواده ایشون اگر تو زندگی شما دخالت دارن حق این کار رو ندارن و شما اون رو میخواید، هیچ ارتباطی به کنترلینگ نداره. ولی ببینید عزیز، آخه داستان این است که چرا شما اینقدر حساسی سر این مسئله، یعنی چرا اهمیت مثل این است که کسی به من بگه تو رادیو خیلی حرف میزنی؟ خب معلومه با 2 ساعت حرف بزنم، من که قرار نیست حالا سر این موضوع قشقرق بپا کنم بگم از این بعد من دیگه حرف نمیزنم، نتیجتا یه مقدار از برنامه به سکوت بگذره. شما چرا اینقدر حساسی؟ کنترل کننده ام برای که زندگیم رو نمیخوام از دست بدم، نمیخوام با ده ها و صد ها مسئله و مشکل رو بشم. اگر پشت فرمون نشستم باید اتومبیلم کنترل کنم، برم میزنم خودم به بقیه رو بکشتم میدم. اگر یه کسی به گونه ای که شما داری توصیف میکنید در کار غلط اشتباه میکنه و میتونه خودش و شما و بچه‌ها رو به زحمت بیاندازه همطور که انداخته، این که شما بخواید حتی بدونید و در مواردی به گونه ای مواظبت و مراقبت از خودتون و بچه‌ها و ایشون بکنید، ابدا هیچ ارتباطی به کنترل نداره.
بله. بعد یه مسئله دیگه، چون هم من و هم همسرم هم دیگر دوست داریم و میخوایم
میخوایم
با هم دیگه زندگی کنیم. مشکلی که الان من و ایشون داریم اینه که بیشتر ایشون، این که اون خاطرات گذشته ما رو آزار میده و من خب سعی کردم خودم این کنترل کنم، ولی ایشون مرتبا اون خاطرات گذشته رو میاره. مثلا فرض کن من چندین باشم ایشون دست به زن هم داره، بعضی ها مثلا یک مورد با دوست بدی ارتباط داشت و به کتککاری کشید، فرض کنید من چندین بار براش پلیس آوردم و خواستم که این کار نکنه، یک بارم ایشون برای من آورد. بعد الان مرتبا این خاطرات گذشته رو برای من بازگو میکنه و میگه تو آدمی هستی که این کار کردی، درسته من زدمه ولی تو نباید پلیس میآوردی، درسته که اون دوست من مثلا رابطه نامشروع داشته و من مثلا دوست دخترهای مختلفش رو منزل می آوردم، تو خواهش کردی گفتی نیار، و همسر من به من گفتی میخوای منو کنترل کنی، چرا به من میگی که این دوست من دخترهای مختلف رو نیاره تو خونه؟ من که این کارو نمی کنم، دوست منه و عقیدش براش محترمه. و من خواهش کردم، گفتم عزیز من ایشون میخواد با زنهای مختلف باشه هیچ اشکالی نداره، من اونقدر کار به عقیده ایشون ندارم، ولی چون ما دو تا دختر داریم و میخوام الگوی مناسب باشیم برای بچه هامون، من خواهش کردم که این دوستشو منزل ما نیاره. و ایشون دوباره منو محکوم کردن به کنترلگری که تو میخوای منو تو شیشه بکنی، چرا باید این شخص نیاد و اگر بخوای این حرفا رو ادامه بدی من تو رو طلاق میدم.
ببینی سگا خانم، صبر کنید، این تلفنی که شما دارید متاسفانه وقتی من حرف میزنم شما نمیشنوید، ولی که به جای نه نمیگم معذرت خواهم، میخوام بگم که یعنی من این وسط حرف دارم. اگر شما خواستید، حتی دخترم نداشتید، تو خونه هیچ کس هم نبود، سگ و گربه هم حتی نداشتید، میگفتید من دلم نمیخواد که یک کسی یه چنین روابطی رو در خانه من داشته باشن، 100% حقشونست. این که ایشون شما رو کتک میزنه و شما به پلیس تلفن میکنید 100% حق شماست و ایشون این حرفا رو تکرار میکنه برای چی؟ یادآور میشه که من چه کار بدی کردم؟
به من میگه شما یه شخص با ایمانی و ادعا میکنی که محبت داری، بنابراین وقتی من تو رو میزنم تو باید پلیس رو اطلاع ندی و چه اشکالی داری؟ این همه مثلا آدم ها هستن که اوزا کتک میخورن ولی زناشون نمیرن زنگ بزنن به پلیس.
نه سب کنی،
تو باید اون بیماریه که مثلا ترسون یه بار من حامله بودم، نزدیک زایمانم بود، نه خدایا دفعه اول دو سه ماه هم بود، یه لگد محکم تو کمر من زد که اون من تا چند سال مشکل داشتم دوران بارداری و با درد شدید من تر کردم یا الان مشکل گردن دارم چون به شدت سر منو تو دیوار این برابر کوبید و من مجبور شدم زنگ بزنم به پلیس. یا مثلا این
سگ خانم
یه بارم فرض کنیم بچه های منو با داده هوا میترسون میلرزون و اینو همه باید شده بود که من چند بار زنگ بزنم و چون این از خونه بیرون میرفت اینو یه برای خودش یه آسیب بزرگ میدید که چرا از خونه بیرون رفته. البته من خیلی متاسفم و من بارها ازش معذرت خواستم که ای کاش من میتونستم یه راه دیگه پیدا کنم که نخوام تو از خونه بیرون بری، ولی نمیخوام توجیه کنم کارم اشتباه بوده آقای دکتر، ولی زدنه اونم اشتباه بوده و منو توی فشار قرار دادن اشتباه بوده.
شما یاد کنه من گفتم صبر کنید. الو من به شما گفتم که وقتی من حرف میزنم شما نمیفهمید، خب نرید اینجوری یه دست عزیز. شما وقتی بهتون میگم وقتی شما حرف میزنید من نمیتونم باهاتون حرف بزنم، خب شما شروع کردید به حرف زدن، خب ما 7 دقیقه دیگه برنامه 6 دقیقه تموم میشه. صبر کنید. اصلا کسی که محبت داره، عشق داره، روزی که زنش و شوهرش دست روش بلند کرد به پلیس تلفن میکنه. محبت یعنی خود رو دوست داشتن، محبت یعنی یه آدمی که کار بد و غلط میکنه رو سر جاش نشوندن، محبت یعنی به یه آدم گفتن که کار بد رو برو خودتو درست کن و این کار رو تکرار نکن. محبت دقیقا اونه، با ایمان هستی. یعنی چی این پرت و پلاها؟ یعنی چی برو به زنای دیگه این کارو میکنن یا نمیکنن، مردای دیگه این کارو میکنن یا نمیکنن، خیلی هم خیلی کارا میکنن، چیکار میخواید بگید؟ دخترتون هم میخواد الان برید بفروشید چون یه ده این کارو میکنن؟ اینم شد استدلال. مثلا حیرت میکنن این بحثا. شما ممکنه من بگید چه چیز ایشونو دوست دارید که تو دوست دارید ایشون رو؟
اتفاقا همین امشب آقای دکتر زیاد حرف نمیزنن تا کنید، داشتم به همین بحث می کردم که ما نتونستیم جدا بشیم، آیا این عادته که ما به هم عادت کردیم؟
نه عادت نیست، بیماریه. به عادت چه ارتباطید؟ شما دارید یه داستانی برای من تعریف میکنین که اگر چنینه آدم ها یه دقیقه هم توی همچی رابطه بمونن عیب و ایراد دارن.
البته ناگفته نمونه، من هم فصلیم در اون دعوا عصبانی میشدم، فصلیم بلند صحبت میکردم، دفاع میکردم. میدونین من هم فکر نکنی خیلی آروم و همیشه آروم نبودم، و اون میگفت چون تو من عصبانی کردی مقصر بود.
نه صبر کنید خانم، من کی گفتم شما پاکید؟ من گفتم دوتاییتون دیوونه اید.
بله.
من اصلا یه همچین رابطه دوتا آدمی میدونم. شما از کودکی یاد گرفتید جنگ رو، هر دو از کودکی یاد گرفتید خودتون رو آتیش بزنید، به حساب خودتون از این طریق گرم بکنید، خودتون آتیش بزنید، دل دیگران رو بسوزونید، خودتون آتیش بزنید، دیگران رو بترسونید. یک زندگی عجیب و غریبی برای خودتون درست کرد. حالا کم و بیشتون کاری ندارم. بله اصلا یه همچه حرفی معنی نداره که تو یه کاری کردی که من تو رو بزنم. عزیز، دو تا آدم تو دنیای امروز هرگز قرار نیست دست روی هم بلند کنن. هر کاری دیگری کرده. این که من عصبانی شدم ندارم. این که من هم آدم خوب نیستم ندارم. شما فکر کنید اگر فرض کنید یه آدم یه کسی رو تو خیابون زد و کشت، بعد اون آدم میگه خب برای ربطه ما زمینن دروغگو هم بودیم، درس هم نخوندیم، آدم بدی هم بودیم، فلان هم کردیم، شما قرار نیست کسی رو بکشید. هیچ وقت شما گفتن برگردن بگن که این آدمی که کشتی چون آدمی بود درس نخونده بود، چون کار نمیکرد، چون آدم خوبی نبود، عیبی نداره؟ شما تا حالا هیچ دادگاهی شنیدید؟ حرف این است که آقا یا آدم رو کشتید، آدم آدمه. ما داستان اینه که آدم خوبی یا آدم بدیه نداریم، این که من خوبم یا بدم نداریم. شما آدم بدی هستید، سر جای خودتون بدید، کاری که میکنید غلطه، کاری که میکنید اشتباهی، به شما مربوطه. ایشون کار بد و غلط میکنه، به ایشون مرتبطه. اینها رو که با هم نمیشه حذف کرد. چون من به تو فحش دادم تو هم میتونی مثلا لگد بزنی، چون من لگد زدم تو هم میتونی چاقو بکشی. شما یه نظام ذهنی عجیب و غریبی دارید. من اصلا همینجوری مات و مبهوت موندم. من یادم میتونه اینجوری زندگی کنه، اینجوری اسمش رو زندگی بذاره و بعدم فکر بکنه که حالا داره یه مسئله و مشکلی رو حل میکنه. شما حالتون هر دو تا بده عزیز. یه نگاهی که دارید اصلا هیچ، نه اصول واقعی رو داره، نه عقلیه، نه علمیه و نه اخلاقی و انسانی. دو تا آدمیست که دارید رنج میبرید و رنج میدید. دو تا آدمی هستید که این دو تا بچه رو این وسط گذاشتید، دارید له میکنید. این کارایی هم که دارید میکنید نشان دهنده این است که اصلا از راه درستش یا خوبش هیچ مسئله و مشکلی رو نمیخواید حل کنید. یعنی درست مثل این است که من ببینم یه دو آدم جلو هم هستن، همه رو مثلا لطو پار کنم برم جلو. فرقش چی؟ مثل بولدوزر حرکت کنم، مانع جلو خودم نبینم، قانون اگر هست رعایت نکنم، مقررات اگر هست نادیده بگیرم و بعدم این گونه زندگی کنم. نمیدونم، من دو دقیقه وقت دارم. سوالتون واقعا از من چیه؟
سوالم اینه که خب حالا ما برام پزشکمون در ارتباط هستیم، مشکلی که ما چیکار کنیم این گذشته رو بتونیم فراموش کنیم و بتونیم زندگی جدیدی شروع کنیم، و ما سیدی های شما رو خریدیم و داریم میبینیم و میخوایم واقعا رو خودمون کار کنیم و عوض بشیم. آقای دکتر
عزیزم، شما در حدی هستید قربونت که میتونید تصمیم بگیرید. آقا ما یک، تو همون سیدی های من اگر ببینید بحثی که راجع به خشم عصب دم، یک، هرگز 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 هیچ برخورد فیزیکی ما با هیچ کس نمیتونیم بشیم. دست مثل این که من برگردم، اذیت نشید لطفا، برگردم به شما بگم اگه دخترتون کار بدی کرد بهش تجاوز کن. شما باید این دوتا رو دوتای به این نتیجه برسید. دو، ما تو دنیایی هستیم که یه راهی برای رسیدن به هدف هاست، راهی که بیشتر آدما دارن میرن، از اون راه که بریم ساده تر راحت تر. ما قرار نیست میون بر بزنیم، هی تقلب بکنیم، هی بازی در بیاریم. هزینه شو باید بپردازیم تا اون چیزی که میخوایم به دست بیاریم. اما درباره گذشته مسئله شما حال عزیز، شما حالتون رو درست کنید. من همیشه عرض کردم این جمله دیگه تکرارش اذیتم میکنه، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب، با فعالیت درست و خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. شما حال الانتون خوب نیست که میرید سراغ گذشته. گذشته رو بهانه میکنید برای که امروزی که ناراحت هستید و به اندازه کافی حرف برای گفتن یا فشنگ و گلوله برای کوبیدن دیگری نداری، برید سراغ گذشته. شما شما حال کار درستی نمی‌کنید. شما اصلا هیچ گذشته یادتون میمونه که میمونه، اذیتتون میکنه که بکنه. اصلا بذارید اینجوری نگاش کنید. شما الان کار درست الان. الان میخواهید فرض کنید که شامی بخورید یا شام می‌خورید یا میخواهید بخوابید یا میخواهید مسئله‌ای رو حل کنید یا فرض و بچه‌ها میخواهید برای مرسه درست انجامش بدید. گذشته اذیتتون میکنه، بکن. مثل کسی مونه که فرض کنید مادرش رو پدرش رو دیروز از دست داد. اذیتش میکنه، بله. ولی قرار نیست که امروز خراب کنه. برای که اصلا نری سراغ اون. شما الان مسائل امروزتون رو با این نگاهی که دارید نمیتونید حل کنید. روانشناس و روانپزشک حتما لازمه. هر دوی شما احتیاج به مقدار دارو دارید. ولی یه روانشناس و روانپزشکی میخواد که از عهدتون بر بیاد. دو تایتون معلومه آدمای باهوشی هستید ولی متاسفانه هوش انحرافی دارید و این هوش رو به جای اینکه در راه درستش استفاده کنید که خودتون و دیگران رو اذیت نکنید، از راه استفاده میکنید که دیر یا زود موجه به آزار خودتون و دیگران میشه. تو همه صحبتاتون پیداست. و اگر یک کسی کمکتون نکنه، اصلا توانایی حل این مسئله نداره. موضوع خیلی جدی تر از این موضوع از مسئله این که من گذشته رو فراموش کنم یا فلان گذشته. شما حال رو درست کنید، بذارید گذشته هر جور میخواد باشه باشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. این کارا لطف کردید آمدید، سپاسگزارتون هستم، ولی این کارا رو احتیاج به یک کسی دارید که رو دار رو. حتی برخی از وقتی آدمایی مثل شما، من کسانی داشتم 5 ساعت 7 ساعت 10 ساعت من تو دفتر میشستم، یه روزی برای اونا میذاشتم برای اینکه از اول تا آخر مسئله باید روشن کرد، چون یه مجموعه است و باید حلش کنید. یه همچی کمکی رو اگه میرید ایران داشته باشید، اگر اروپا کسی رو پیدا کردید چه بهتر، ولی احتمالاً گفتگوهای از این قبیل کمکتون نمیکنه. ولی همینقدر که میخواهید بهتر و برتر باشید، امید من این است که بهش برسید. به هر حال خوش آشنام باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمتها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
غذاهای رستوران حاتم میشن دیهو حرف نداره.
او تو سکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن دیهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
They are our best friends. The animals and pets that depend upon us